افزایش می‌یابد، به طور طبیعی بهای سکه نیز از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. روز گذشته هر سکه طلا در ایران به بهای بالاتر از 500,000 تومان به فروش رفت و این در حالی است که قیمت جهانی هر اونس طلا در حال حاضر اندکی بیش از 1,800 دلار است. به گفته بهمنی هر 4 قطعه سکه طلا که 8 گرم است برابر با 1 اونس است و از تقسیم قیمت جهانی 1 اونس طلا به 4 قیمت سکه طلا به دست می آید. روز گذشته قیمت هر اونس طلا معادل 32 گرم در بازارهای جهانی بیش از 20 دلار افزایش یافت. و به گزارش سازمان هواشناسی، امروز حرارت هوای لس آنجلس در گرمترین ساعات روز 87 درجه فارنهایت و در ساعات پایانی به 58 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به برادرام، البته خودم مشکل خیلی دارم ولی فعلا میخوام راجع به اونا بپرسم. من یه برادر دارم از خودم 7 سال کوچیک‌تره، یه برادر دارم از خودم 15 سال کوچیک‌تره.
خب سنشون چقدر عزیز؟
من 25 سالم، یه خواهر 1 سالم از خودم کوچیک‌ترم دارم، 24 سالشه. یه برادرم 18 سالشه، اون یکی 10 سالشه. بعد الان یه رفتاری میکنم که من با سیست از شما شنیدم من مشکل دارم، من میگم چیکار میتونیم بکنیم. من تنسیده شما در مامانم گرفتم گوش کرده، ولی خب اونجوری که باید و شاید اجرا نمیکنه. از مشکل اصلی به نظرم نیست.
ببخشید صداتون یه ذره آهسته شد، اول خوب بود بعد خراب شد.
بله. ببینید، برادر بزرگم که 17 سالشه، وقتی که این 13 سالش اینا شد، مثلا بابای من که فکر میکنه همیشه دوست داشت پسر داشته باشه و حالا مثلا چی بشه، خیلی از اون با منم اینجوری بود که دختر بزرگش بودم، خیلی بود خب، ولی با این دیگه مثلا بیشتر شروع کرد مثلا به این یه توقع عجیب غریب داشتن و تحقیرش میکرد. و مثلا میگفت برو یه چیزی رو بیار یا یه چیزی رو بگیر یا بخری یا هرچی، بعد نتونه خب نمیشد یا خراب میشد یا یه چیزی میریخت، بعد داد میزد سر این عصبانی که مثلا تو به هیچ میزید. یه بارش که یادمه انقدر که با این بد هستد مثلا حالم بد شده بود، گفتش که نه که با بقیه همون این کار نکنه، ولی یه مورد به این فرگیه میداد که تو به هیچ دردی نمیخوری و تو اصلا هیچی نیستی و چی کار میکنی و فلان دیورده یه فلان. بعد این خیلی خیلی دراغون میشد، بعد با بقیه همون هم جوری عصبانه بود داره اینگاه چی شده. بعد تا اینکه 15 سالش اینا شد، این یکی از کارمندای بابام که آدم خیلی خوبی هم نبود، از فامیلای بابام هست، یه پسر جوان بود، این آدم اصلا خوبی نبود، کلا خانواده بابام اصلا خوب نبودن با ما هیچ وقت، با خودش هم خوب نبودن، ولی همیشه مثلا دوستشون داشت ظاهرا. بعد اینو در من که 15 سالش بود با یه دختری رفته بود آشنا کرده بود، خب من که خیلی کوچیک بود داشت من، که این دختر خیلی خیلی سطح پایین از خانه نظر و خیلی بکنم بزرگتر از باشم هم بود، خیلی آدم داغونی بود که ما مثلا فهمیدیم رفتیم گفتیم ببینیم اشالله مثلا چون سنونه بودیم با هم، بعد دیدیم و اینا در آخر خجالت کشید مثلا اون گفتن خب به نظر این مثلا قیافه و ظاهر و اخلاق و خانه بود، گفت نه به خدا بد بود مثلا من ندیده بودم یه بار فقط اینجوری، که اون دیگه مثلا کم کم تموم شد. خب
حالا مثلا دو یه پسر 15 ساله با یه دختری آشنا شده،
نه آقا دکتر یه آدمی بود که از اینایی که خیلی خیلی خانواده خیلی داغون کرده،
شما 17 دفعه دیگه بگید داغون یه پسر 15 ساله از یه دختری خوش شما یا باش حرف زده، این چرا اینقدر شما موضوع مهم میشکرد؟
نه آقا دکتر متوجه نیستید، آخه این از اون دختری بود که مثلا همش کارش اینه که مثلا از صبح تا شب، و این خیلی کوچولو بود میدونی چی میگم، حالا اون که ما چیت رفتار زشت نکنیم باش خودش کم که، ولی میخوام بهتون بگم که از اون به بعد
من میخوام شما یه خانواده عجیب و غریبی هستید، پدری دارید اونچنان عصبانی، بچه از 27 ساله تا 10 ساله دارید، بعد شما دو تا خواهر 25 و 24 درباره یه برادر 15 ساله در اون زمان که با یه دختری آشنا شده همچین داستانای درست میکنید، که اینم تازه تحریک یکی از اعضای فامیل پدر بود که با ما خوب نبودن، بعدم این دخترم هیچ بود، حال دختر هیچ مگر آدم پایین و بالا داره عزیز که هیچ و هیچ
مگر
چقدر شمایی که صبر کنید عزیز، شمایی که اینقدر حمله میکنید به پدر که برادرتون رو صفر میکرد، شما که زن دیگه دختر دیگه رو صفر کنید چون فقیره چون بدبخته هیچه.
از نظر رفتاری و اینی که متوجه هستم اونا رو میگم که نشون بدم که مثلا این
شما چقدر 25 سال با اون خانم دوست بودید، 10 سال باش دوست بودید که از رفتاری میشناسید عزیز، آخه چی میخوای در بیارید؟ ما که قرار نیست
من باش صحبت کردم،
خب شما صحبت کردم شما...
مثلا اون نبوده، متوجه هم که شاید منابر اصلا حتی میرفتیم میدیدیم، ولی میخوام بگم که این دادش من از اون موقع شروع کرد که همش عادت کرده بود، ولی یه وقفه ای هم فکرم افتاد که از سن کوچیکی با دخترهای دیگه همش آشنا شدم، و تو اون سن متاسفانه چون من رفت آمدم کم شده بود با فامیل و دخترهای هم سن و سالش نبودن که مثلا مثل خودش باشن صحبت کنن، حالا با هم بیرون بریم برن یا هرچی، این با کسایی آشنا میشد که یه جوری به یه سمتی مثلا میبردن اینو که آدم خیلی خیلی الان به نظر من مثلا سطحی و خیلی عادت کرده به دوستی های، چون میدونین مثلا تو اون سن به یکی که مثلا
آخه عزیز من سطح... برادر شما در سن 17 سالگی یه جوری راجبش حرف زدیم که راجب خدا و یه آدم با 4 تا دکترا و اینا صحبت میکنیم که حالا با یه عده داره حرف میزنه، خب بزنه. بله وقتی من اومدم برادرم رو یا پسرم رو به عنوان پدر تحقیر کردم، حالا انتظار دارم که او بره مثلا بدرخشه؟ بعدم حالا کاری نشده، بچه 17 ساله با آدم های مختلف دوست میشه، اهمیتی هم نمیده، بچه کوچولو نشون
الان طوری شده که همش داره دیگه الان تو 17 سالگی داره برنامه میچینه که من مخ اینا بزنم با این دختری که مثلا همه هم ازش بزرگترن، همه
برادر شما عزیزم، برادر شما احساس حقارت و تحقیرش رو از طریق داشتن دخترها و داشتن اونا و به عنوان یه نوع جبران داره ازش استفاده میکنه، ولی چیز عجیب و غریبی نیست. آخه شما داستان تو این نیست شاید من بگید که برادر من با دخترهای مختلفی که این شاید تو تو زندگیش بهش آسیبی بزنه که معمولا معنای اونقدر نداره. میگم بله، ولی اینکه شما میخواید اونا رو کوچیک کنید یا سنشون رو بالا کنید، بعدم شما درست پس که یه جواهری دارید به اسم برادر 17 ساله که نگرانش هستید میگم بدزدن ببرنش. از نه صبر کنید، از کجا که برادر شما از اونها کمتر نیست.
مسئله من این نیست، من فکر میکنم نه که ما رو تونیم کاری بکنیم. اگر این شاید اینقدر زود مثل پسرهای دیگه که من میبینم یا حتی خودمون وارد این مسئله نمیشد، با یه کسی آشنام شد که یه خورده از نظر ذهنی یه آرامشی داشته باشه و با هم دیگه فقط چند سال مثلا یا یک سال یا شیش ما نمیدونم دو تا دوستی باشن که یه خورده ذهنش دنبال چیزایی باشه که تو زندگی جوان و بچه و نوجوان هایی هست، مثل کتاب خوندن، مثل فیلم دیدن، مثل بازی کردن. الان اصلا اینجوری نیست، چون اون کسایی که باهاشون آشنا میشه آدم های خیلی سطحی هستن به خاطر نوع رابطه‌ای که عادت کرده که شروع کنه. این بچه انقدر سطحی شده و آسیبای دیگه هم دیده که حالا مثلا من فقط اینا مثلا با من از بچگی عادت داشت به این مثلا وقتی که مثلا مشروب خیلی کم میخوره، خب بابای من ولی وقتی میخورد و مهمونی بود به اینا مثلا تعارف میکرد بیر ابجو بخورد اشکال نداره فلان. من مامانم هم سبت که
خب عزیز آخه گفتم شما ببینی عزیز یه تصویری میدید مثل این که پدر شما که با این کاراش پدر بیاد به بچهش پیشنهاد آبجو مشروب بکنه تو سنهای پایین، خب معلومه پدر شما حالش بده، بعد اونم تحقیر بکنه، بعدم حالا شما دو دخترای سطحی میره بیرون. خب کارهای سطحی میکنن، شما اگر با کسی رفتید خیابون گشتن که خب قرار نیست کارهای عمیق بکنه، خب دارین این کارو میکنه. بعد اون بچه از این تاریخ
کاری
کردم
که بعد بگم که ما
چیکار کنیم. حالا اجازه بدید بذارید که ما پیام ها رو بشنویم دوباره صحبت کنیم. حتما شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
مباشر مباشر، بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر. قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگیون اکثری کیترینگ ها و چشنا و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند. احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او. بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید. احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
داشتن اطلاعات در هنگام تصادفات و یا صدمات شدید بدنی فقط یکی از راه‌های دریافت حق قانونی شماست. اما داشتن یک وکیل با تجربه و دانا بهترین راه دریافت حق قانونی است. دکتر رافی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
310-220-20-20 برای دریافت کانال‌های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. ولی ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میگفتم که بعد مثلا با بابای من یه کارای میکنه، دوست داره آدمایی رو که تو زندگی بچه‌هاش مثلا یه خورده فکر میکنه بهتر از خودش خراب کنه. مثلا من یه دایی دارم، خب آدم مهربونیه، بعد یه خودش داره، من میگم با اون دایی دوستشم یا مامانم مثلا خیلی مهربونه، مثلا هیچ کارای میکنه. مثلا یه دفعه برداشته بچه رو 13 ساله تو خیابون، دایی منو مثلا دیده که علی یه خانومی تو ماشینش بود، آره ببین داره دایی دختر باز جلوی بچه این حرف رو، یعنی من وقتی فهمیدم مثلا هیچی دیگه. اونا بماند که بابای خودم به مامان من خیانت میکنه، خب دایش هم احتمالا میدونه و من که هیچی نم بچه این میدونه و این مسئله چقدر من رو مخصوان تازگی که یه چیز فهمیدم اذیت میکنه، اون بماند در حدی که انگار مثلا شوهر خودم مثلا داره. این که مثلا الان داداشم من خب فکر میکنم که سیگار میکشه بیرون، با هم که انقدر آدم پارانویده اصلا حاده، یکی از مشکلاته که همه چه میدونه صدا زد میکنه، موازه به تعقیب میفرسته بکنن آدم، همه این کارا میکنه و همه هم میدونه ها، ولی هیچ وقت برود نمیاره یه موقع استفاده داشته باشه بکنه آدم. بعد مثلا اینا رو من میدونم، من که مثلا یه شهر دیگه دانشجو هم الان، خب اینا میدونم میرم 4 روز اونجا، ولی این فکر میدونه من شوب میخوره گاهی با دوست داشته باشم حالا که بزرگ شده با اینا، بعد هر وقت هم بهش میگم نه من کار کنی نیستم، من ما یه بار چی بشه فلان اونا هیچ. بعد مثلا کتاب نمیخونه اصلا، اونو قبلا باز بازم من هر دفعه میرم میدونم خوشحال نمیشه ولی واسه حتما کتاب میگه، همیشه جذاب ترین کتاب هم میدم که 2 صفحه هم بخون 4 صفحه میخون میندازه کنار، درسش هم اصلا بابای من اهمیت نمیده، همش میگه بیا یه ذره کار تا بستون فلان اینا، با اینکه هیچ نیازی که اصلا هیچی نداره اونا هیچ. بعد تازه مثلا داداش من چیزی هم که الان ناراحت کننده است اصلا علاقه این نه که برم آشاز کنن اصلا دارم شناسه هم متنفره میدونی دست خاطر این که من یه دفعه یه سی دی رو دادم توی ماشین مسافر میرفتیم گوش کنیم، بعد بابای من چی کار کرد یه خودم فکر میکنم خودکی خورده خیلی خودشیفتم هست و اینجوری میکنه یه چیزی اون روش نفسه 100 تا میگه که به بابای من رفتارش میخوره اونا اصلا نمیشنن، خب یه چیزی میگه که اصلا ردی نداره، بعد میکوبه تو سر داداش منو ماها داره تونجوسی بگیم اینا، گفت یعنی از اون موقع این دیگه بچه متنفر شد، من فهمیدم که اشتباه کردم، اونم که هیچ چیزی هم نیست که مثلا بگم بیا مثلا بذارشن. بعد حالا تازگی هم بابام یه دفعه میپره میره تو اتاقش درو وا میکنه به ایران ای فلان چیزو، بعد مثلا این چیکار میکردی چیکار میکردی فر این دیگه جوک شد روش من اینو جوک کرده که میاد تو ها یه استره مثلا خریده بود شکل عجیب خریده این چیه این چیه اون چیه، مثلا میترسه ممکنه مثلا چند تا از دوستای دوستاش مواد دارن که نکنه این این کارو، خودش که میگه من که خواهر نیستم این کارو رو بکنم، ولی خب منم میترسم ولی هیچ وقت این کارو نمیکنم، میگه این دیگه نمیدونیم دیگه من نمیدونم چی بگم. بعد اینا هیچیه با ما یه خود خوبه ولی یه مدت هم نیست که خیلی رابطش با ما کم کنه، مثلا زنگ میزنم جواب نمیده، حالا من و خواهرم منظورمه ما خیلی باش دوستیم، یعنی هر دفعه که میریم خونمون یه ماه دو ماه سه ماه یه بار تمام دوست دختراش رو تعریف میکنه چی کار کرد نشون میده به ما، میگه بیان بریم بیرون فلان بیستان، یعنی ولی مثلا با مامانم یه خورده چون مامانم زیاد دیه نمیده و آروم تره، من بابام که یه مثلا به من میگه میگه میدونی من آرزوی چی رو دارم، آرزوی مثل دوستام یه بابایی داشتم که میومد ما رو شام میبرد بی این فقط خود میزن آبی من میبرد بلا میکنه آخرش هم هاش از من کار میکشه کاری هم که میخوام مثلا دیگه کارایی و علکی بانکی این چیزا میده بشنجا همیشه هم آخرش در من داد و فوش میزنه که اگه اشتباه انجام بدم، اونا هیچیه بچه رو مثلا این سال تا کنکور داره تابستون بیار و کار من رو انجام بده میکشونه نه اگه این نره میره با دوست داشت میگیم باش این کار، یا مثلا چیز میکنه الان هم هیچی دیگه تابستون هم که اینجوری کرده، حالا این که این داشته کسی کنم مثلا یه داستان داره من نمیدونم که بعد به مامانم میگم میگم تو حداقل بشین، مامانم یه کارای خیلی کوچیک میکنه و داره بقیه چیز اونقدر آرومه بیشتر حالت پشتیبانی داره، تنها کار کوچکی که میکنه اینه که مثلا یه چهای میندازه بعضی وقتا عصبی میکنه مثلا بچه رو یا حتی آدم مثلا بچه بعضی وقتا بزرشت من حالا میدونم موزش تلا پایی میره یا دو قصدی رو نمیدونم چون بابای من خیلی من چیزی که مثلا به دو قصدی نمیدونم به نظر من نمیدونم
ببخش عزیز یه ذره صداتون آهسته شایی بلندتر صدا کنم
اینجوری میکنه که مثلا داداش هم مثلا خوشحال ما داریم تلفنی از زنی مینا من میفهمم از راه دور که میگه آره مثلا داره چرت و پرت میگه همین یه بچه خوشحال از بیرون اومده حالا نمیدونم آره من مثلا فلان شدم دیوونه شدم درست حرف بزن یعنی چی دیگه اینجور حرف بزن بچه های دیگر رو ببین اینجور مثلا من میگم مامانه من این چطور حرف بزن بچه خوشحاله اصلا بذار بگه من خودم من چرا به رخ میکشی نه نه کارم حالا که گیر رده یه چیزی من گفتم با اینکه مثلا سیجای شما رو ابداع داره چهار بار گوش میگم بهش گفتم گفتم ما از اینکه گذشت برو دوباره داشتیم گوش کن تو با اینا زندگی میکنی درسته کوچیکم هم هزار تا ایراد روش گذاشتی خب اینا رو بتونی حداقل تا 18 سالگی یه فرصتی داری بهش کمک کنی مثلا درسته کوچیکم تا پارسا که بغل مامانم میخوابید اونو که من صد بارش گفتم میگه امسال جدا کردم بعد این خیلی باهوش و بانمک مثلا کوچیکه که 10 سالشه همه بهش میگن که خیلی دوستت داره مثلا بابا من روی فشار زیاد نمیذارم مثلا خیلی ابراز میکنه احساساتشو به کوچیکه هممون تو خودش هم خیلی احساساتیه مثلا نازش میکنه بغلش میکنه نه که بقیه رو ولی اینو بیشتر خب بعد مثلا حالا ولی مشکلایی که این داشت کوچیکم داره خیلی خیلی احساساتیه مثلا دفعه پیش که من دیدمش به من میگه میگه ببین اگه من بمیرم چی کار میکنی حالا اگه قبلا بود چون من خودم خیلیش بارستم خب حتما یه از سلمن نشوندم چون از شما شده نگفتم هیچی خود خیلی ناراحت میشم ولی کار نمیتونم بکنم گفت نه من اگه هر کدوم از شما بمیره خودم میکشم گفتم نه چرا این کارو مثلا خیلی خیلی خشک باش هستم گفت نه گفتم وای چرا اینجوری نگفتم که عادت هم بود ولی مثلا اینجوری قبلا بود بعد مثلا این دستم خیلی عجیب بود که تازه یا گفت یه بعد مثلا خیلی دو نفر قهر میکنن همش میگه نازش
خب حالا من بگو عزیز من با این مطالبی که گفتی پرسش یا مسئله و مشکل چی هست؟ بله.
حالا
شما میخواید بگید این اوضاع این گونه است خب متوجه شدم البته راجع به شما چیزایی متوجه هم حالا میگم ولی حالا پرسش و موضوعی که برش تلفن کرد
برای کوچیک هم من خیلی میترسم چون یه خورده چاق شده بعد ما یه دکتر هم واسه یه سری مسئله جنسی خیلی کوچیکه ولی شکی کرده بودیم یه سری اندازه مثلا بدنش رو اینا بردیم خیلی حالا اون کیچی یه آمپول بودن که نباید میزدن و حالا هورمونی که خیلی بد شد ولی من قدش بلند خیلی هیکلی هر دوشون خیلی قد بلند هیکلی هستم ولی این کوچیکی خیلی چاق شده مامان هم اینجوری خیلی پرخوری میکنه تازگی ها ولی این چیزی که بود تا دو سه سال پیش مامانم سخت اینو از شیر گرفت همش به سینه های مامانم دوست داشت دست بزن اگه نمیزد یا حداقل روزی دو سه بار اجازه نمیاد مامانم ناراحت میشد اینا که اینم فهمیدیم که خیلی کار بدی کرد حالا من میترسم یعنی ممکنه برادر کوچیکم به خاطر این چیزایی که گفتم یعنی چیز بشه گیر بشه در این
نه نه ببین عزیز شما تو خانواده ای هستید که پدر بیمار است و گرفتار و بیماریش رو احتمالاً به بقیه هم دادی خود شما زمینه و علائمی برای حالت شیدایی سرخوشی نشون میدید این حالت شما حالت منی که یعنی اینکه افسردگی دارید رو نمیدونم ولی یه مقدار نوع برخوردتون با موضوع آدم شیدا و سرخوشه و این میتونه کار است آیا هیچ وقت هست که خیلی بیافتید پایین بی حوصله بشید بی انرژی بشید خسته بشید اهمیتی به چیزا ندید
بله بله من
شما من یک دیپرشن داری عزیز
ببخشی دکتر من یه بار دیگه با شما صحبت کردم کوتاه تر راجع به خودم به من گفتیم ممکنه موتسون باشه ولی من خودم
نه موتسون خب نوع خفیف منک دیپرشنه یعنی آه. ولی الان نوع حرفا و بحثایی که شما تا به حال با من داشتیم معمولا تو آدم که تو مرحله شیدایی و سرخوشیست داری یعنی همینجوری شاخه به شاخه و موضوع به موضوع ظاهرا مرتبط بعدم اصلا نه شما پدرید نه مادرید نه کاری میتونید بکنید اینکه شما برادر و دوتا برادر رو یه جوری مادر بودید یکی رو با فاصله 8 سالی که با فاصله 14-15 سال خب میتونم بفهمم و بنابراین یه احساس ارتباط و مالکیت ولی فاصله شماها همه نشون دهنده یه خانواده به هم ریخته است اونم پدری که برای من توصیف کردید اگر اون حالات رو داره خب اون حالات تو زندگی عادی هر کسی میتونه نقش بسیار بد و منفی داشته باشه که گذاشته و بنابراین نگرانی شما مبنی بر این که برادرتون با آدم های سطحی میره بیرون خب بره سطحی حداقل به چالشی نمیکشنش که توش بیفته و مسئله پیدا کنه این که نگران ما نباشید این که مادرم توانایی حل این مسئله نداره بسیار طبیعی است برای که مادر اگر توانایی برخورد واقع بینانه و حل مسئله داشت که توی همچین شرایطی که فاصله بچه ها 4-15 سال باشه و همینجوری نقش منفی و یا یه مقدار منفعل رو به خودش بگیره و کاری در کارا نداشته باشه برای که پدر است که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است و اصلا به دلیل وضعیت مالی اوضاع رو میتونه به میل خودش کنترل بکنه خب ایشون هم نقشی نداره، بنابراین احتمال این که بچه ها آسیب ببینن هست. این که برادر شما تا پارسال یا 8-9 سالگیش تو اتاق مادرش و کنار تخت تو تخت مادرش بود، خب معلومه غلط است و بد، و این علاقه ای هم که او به بدن مادر داره نشان دهنده این است که متاسفانه آسیب رو خورده و گرفتاری های تو این زمینه پیدا شده که اختلال شخصیت و نوعی مسائل خودشیفتگی است که اگر با منیک دیپرشن پدر همراه بشه خب خیلی کار رو مشکل میکنه. بنابراین اگر شما دلتون بخواد که بتونید کاری بکنید، این است که بتونید شرایطی فراهم کنید که تعداد بیشتری از اعضای خانواده با یه روانشناس خوب و آگاه در ارتباط باشن، اگر امکاناتش رو پدر فراهم کنه، یا به هر حال خودتون بتونید به طریقی به وجود بیارید. و الا از نظر من با توضیحات شما یه خانواده گرفتار و بیماری دارید که به تدریج با بزرگ شدن اون دوتا پسر مسائل و مشکلات تازه خودش رو نشونه و میتونه مثلا آفرین و گرفتار کننده باشه. حالا مواردی از قبیل این که دوستای دخترش در حد و سطحش نیستن به نظر من مهم نیست، موضوعای مهمتر دیگری میتونه خودش رو نشون بده، مثلا با برخورد تند و تیزی که پدر داره و از جانب دیگه وابستگی که شما به دلیل کنترل مالی که پدر داره تو این زمینه دارید. به هر حال اوضاع هیچ خوب نیست عزیز، یه تصادفی شده و باید رفت و چک کرد ببینیم کی چقدر کجا آسیب دیده، و اگر این کارو نکنید یه مقداری میتونه دیر بشه و خطراتی وجود داره. اگر بشه تو این زمینه کاری کرد، یعنی به عنوان یه خانواده با یه روانشناس در ارتباط باشید یا فرد فرد به هر حال کمکی بگیرید، اگر نه که گرفتاری است و مسئله و مشکل. متاسفانه دوست خوب ما از ایران تلفن میکردن، تلفنشون به هر دلیلی قطع شد، از این بابت متاسفم. اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم و اعلانهای خودم رو خدمتون عرض کنم، بعد از چند پیام هم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. کنفرانس کودک درون رو از روز یا در روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تستی که نشان دهنده آسیب ما در دوره‌های مختلف تولد تا 14 ماهگی، 14 ماهگی تا 3 سالگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18 سالگی رو به دوستانی که تشک میارن خواهم داد، و 4 تجربه هیپنوتیز و یا هیپنوتراپی رو در جهت هم چک کردن برخی از حوادث هم حل یکی دوتا مسئله خواهیم داشت. بنابراین کنفرانس کودک درون در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از شنبه 13 سپتامبر در ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن شروع خواهد شد. چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از شنبه 13 در المپیک کلکشن ساعت 7 بعد از ظهر، و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از 4 شنبه 14 در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس 3 شنبه و 4 شنبه از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسیدم که آقای دکتر محمدی در روزهای 4 شنبه 24 و 31 آگست از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس 2 ساعته در باره نورو فیدبک و تست تووا و کاربرد نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD خواهند داشت. ورود رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید تلفن کنید و جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 هست، 451-66-66. و بالاخره اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه های مختلف رو سفارش بدید، یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً یادآور میشم که چند CD تازه آمده، دوتای اخیر، یکی راز و رمز موفقیت هست که 4 CDs یا پیرامید آف سکسس، و یکی استرس با فشار روان اجتماعی چه میتوان کرد، سیدی های دیگری مانند چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید و نباید در زندگی زناشویی خانواده تک سرپرست هم ظرف چند ماه گذشته آمدن که میتونید اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست و خیار و دونو برنج می‌باشد فقط 89.99 دلار و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت 99.99 دلار و شامل کامل دو نفره 24.99 دلار ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیرنور،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیرنور
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک
برای آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، تا کردن تتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
ببینم ماشین تو عوض کردی؟
نه بابا جون، همون ماشین خودمه، تازه از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟ چطور نو شده؟
آخه 2 هفته پیش تصادف کردم، یه طرف ماشینم رفت. نمیدونی چقدر ناراحت بودم. همکارم گفت قصه نخور، فقط به این شماره پرسانس آرموتیو سنتر زنگ بزن. باورت نمیشه، تا تلفن زدم اومدن ماشینو بردن و از A to Z با دستگاه‌های آخرین مدل ماشینمو مثل روز اولش در منزلم بدون هزینه حمل و نقل تحویلم دادن.
چه خوب، من که باورم نمیشه. کارشون خیلی عالیه. تلفنشون چیه؟
میدونی پرسایز آرموتیو سنتر با همه بیمارهای معتبر کار میکنه و حتی ادارات دولتی لس آنجلس هم تعمیر ماشینهای خودشونو به این تعمیرگاه بزرگ و مجهز که بین لس آنجلس و اورنج کانتی میسپارن. مدیرش هم آقای جورجیه،
همونی که حیران میکنه. بابا حالا تو یادت نرفته تلفن پرسایز آتوماتیو سنتر رو بده دیگه.
خیلی آسونه، 323-933-2020.
یه بار دیگه بگو.
323-933-2020.
خانم ها آقایان، توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، تبادل پول با عزیزانتان در ایران حق قانونی شماست. برای اینکه مطمئن باشید استفاده از این حق قانونی شما را در تقابل با قوانین جاری آمریکا قرار نمی‌دهد، با ما تماس بگیرید. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر دانش و آگاهی وسیع خود در این زمینه، برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی با ایران را دریافت کرده‌ایم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز، 310-780-6360 310-780-6360. قابل توجه خانم های شیک پوش ایرانی، خانم ترمه روز سه‌شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر در مورد لباس های مد زنانه در بوتیک ترمه با شما صحبت می کند. سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر، بوتیک ترمه، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. بفرمایید.
من اصلا
میشه لطفا تلفن رادیو رو یا خاموش کنید یا کم کنید و یک کمی هم بلندتر صحبت کنید؟ ممنون میشم.
من
در کالیفرنیا
باشم، صدا
بانوی 60 ساله هستم. ببخشید صداتون آهسته است عزیز، یه ذره بلندتر.
بانوی 60 ساله هستم و پسری 34 ساله دارم که مهندس و کامپیوتر پروگرامر هست و پدرش دچار بیماری منیک دپریشن هست و از سنین دوران کودکی که بچه من داشته تا سنین 5 سالگی یه شب ادراری داشت و اون موقع دکتر بردمش، دکتر کودکانش با دارو که بهش دادن این مشکل برطرف شد، ولی خواب خوبی هیچ وقت نداشت. هنوز هم که سن بالایی داره خواب خوبی نداره و بسیار دوران سختی رو گذرونده در جوانی. البته لیسانس مهندسیشو در ایران گرفته و چیز اون موقع پدرش بارا در آسایشگاه روانی خوابیده و این خودش شاهد مشکلات درونی، درگیری های خانوادگی و مشکلاتی که میدونیم که اینجور افراد در خانواده ایجاد میکنن. تا اینکه به آمریکا، یعنی در دورانی که دوران تحصیلش دانشگاه شروع میگذرون گرین کارت داشت، دو سه بار آوردمش آمریکا، ولی دچار دپریشن میشد و من با شما تماس گرفتم بهتره که برگرده. برگردوندمش، حدود 10 سال کنار کاملا ساکن آمریکا هستش و در یک کمپانی هم مشغول به کار هست. ولی مشکلی که من دارم با این پسرم اینه که منم الان حدود 3 ماهیه که سال 4 ماه میام اینجا و خودم ساکن ایران هستم و این حدود 4 ساله که پدرش در اینجا با اون زندگی میکنه برای سیتیزن شدنش، چون اپلای کرده بود برای گرین کارتش و تحت درمان پزشکای اینجا هستش و به علت لرزش های شدید دست که داره و اندامش که یه زمینه ژنتیکی هم در این هست، خانواده پدریش چون از خوانین یکی از استانهای ما بودن ازدواج های در فامیلی داشتن و به خاطر همین اینها حالت های روانی و این حالت های لرزش در وجود افراد خانواده بسیار دیده میشه. پسر من بسیار درونگراست و اصلا کوچیک‌ترین مسائلشو با من در میون نمیذاره، من ازش سوال میکنه، اصلا نمیدونم چیکار میکنه. من هیچ وقت در طول زندگی مخالف خواسته اون عمل نکردم، یعنی اگر کنکور داده رشته دیگه میخواست قبول نشده رشته دیگه بوده گفتم این نظر خودته که بخوای این رشته رو ادامه بدی کنکور مجدد بدی یا اون جای دیگه که قبول شدی بری.
حالا شبکه‌ای از دوستان داره یا نداره؟
تو زمانی که در ایران بود شبکه‌ای از دوستانش بسیار زیاد، با دوستانش بسیار معاشرت.
نه حالا اینجا رو میگم، این 10 سال
اینجا هم بله، اینجا هم بله، تو بسیار با دوستاش در ارتباط بود تا پارسال که من اومدم. و
دوست دختر چی؟
دوست دخترم بله فراوان داشت، یکی بسیار با دخترهای مختلف ایشون.
خب پس رازش رو به شما نمیگه ولی شاید به بقیه میگه.
ولی موزنی که الان به وجود اومده، این دفعه که اومدم پای یه خانومی در میون هست، ایشون من این دفعه که اومدم احساس کردم که مثلا میاد خونه کسل ناراحت افسرده است. بعد متوجه شدم که بعد بودن گفته که با یه دختر خانومی که ایشون داره دهوده چند ماهیه با هم دیگه ارتباط دارن، بعد شنبه ها میرفت تا یک شنبه شب میاد. این خانم از یه مسافتی دورتری میاد و مثل که در یه جای در موتلی که دوبار من گوشت من برم ما بریم خونه خانه خواهرم با پدرم با شوهرم، ولی بعد من گفتم آخه این زشته که من برم بیرون از خونه جلو خانواده چی میشه آخه؟ که خب ما میریم موتل، اونا میرن موتل، یعنی از شنبه میره، یعنی ویکندشو با ایشون میگذرونه چون ایشون هم کار داره در جای دیگه.
این خانم ایرانیه یا غیر ایرانی؟
نه خیلی ایرانی هستن.
چند سالشون؟
بعد من همین همسن پسر من 34 سالشونه و من ازشون پرسیدم خانم چجوری اومده؟ گفت با طریق لاتاری اومده. بعد از دو سه روز من ازش پرسیدم اگه خانم که کسی رو اینجا نداره لاتاری اومده، کیسه پست مالیشون کرده؟ گفتش که ساپورت مالی چه جنره. گفتم به من دیگه نمیخواد شما دروغ بگید، من میدونم که احتیاج به ساپورت مالی است، حتی کسی که از طریق لاتاری بیاد. خندید کردن یا ایشون ازدواج کرده دو ایران اومده یا یه آقایی یا یکی سوبردش از من پلان میکنی دیگه. خندید و اینا گفتش که آره ازدواج کرده تو ایران، ازدواج کرده و الان هم خانم دیر زن هست. ولی دیگه بعد من گفتم که نه، من به هیچ وجه ممکنه تا امروز با همه چیز یعنی اصلا جا خوردم. گفتم من همیشه به تو گفتم، من گفته بودی که اگر دختری بزرگتر از تو هم باشه هرچی باشه من با نظر تو موافقم. گفتم من همیشه گفتم با نظر تو موافقم، ولی گفتم مشکلاتشو به تو میگم، این تو هستی که باید تصمیم بگیری. یه خانمی که هم سن سال تو 34 سالشه خیلی بیشتر از تو متوجه است، خیلی بزرگتر از سن توه.
شما چجوری این احکام همینجوری صادر میکنید خانم؟ بزرگتر از سن تو هست و بعدم حالا باشه اگر کسی اومد که از آدم بهتر و برتر باشه ای بشه چی؟
اولا من اصلا این خانمی نمیشتسم، اولا مشکل
نمیشتسم. مایه چون نمیشناسید خب از چرا قضاوت میکنین راجع بشه؟
نه نه شما قبول ندارین که من بارو پای تلویزیون خود شما مختم که یک خانم 34 ساله با یک آقای 34 ساله از نظر رشد فکری با هم از فرق میکنن.
اصلا هم چه حرفی بنده نزد
الا شما یا نه که سریال از یا من اشتباه فکر میکنم.
من بحثم راجبه شما سرکا خانم راجبه اشتباهی است که میکنی تو
حالا من این اختیار به پسرم دادم. البته باشون بهش گفتم که یکی دو روز من گفتم که نه من چیزه من اصلا بعدم جلوتر از اینش گفتش که من بیارم این دختر خانم با شما آشنا شی. گفتم آره تمشه دوست دختراتو میبودیم ما میدیدیم چه اشکالی داره بیا با ما آشنا بشه. بعد دو چند روز گذشت دیدم که خبری نشد. گفتم علی پسرم گفتم که چطور شد که پس نگفتی که با اون خانم بیاد ما هم بیاد ببینیم. گفتش گفته اگه من بیام تو رو دروازه گیر میکنم. گفتم تو رو چه رو دروازه؟ یعنی که نمیخواد زنتو بشه، این میخواد با شما همینطوری وقتشو بگذرونه، چون اینجا از یه ایالت دیگه الان اومده اینجا، وقتشو با شما بگذرونه تا جا پیدا کنه یا یه امکان بهتری پیدا کنه، برای که شوهر قبلی ایشونم امکاناتش خیلی بیشتر از پسر امروز زیر سر
میاد. آخه سرکار خانم شما چرا همینجوری احکام رو صادر میکنید و فکر بکنید که دنیای ذهنی شما واقعیت خارجی است؟ حالا برای تازه همه اینام باشه چه فرقی میکنه؟
نه من به خاطر اینکه من باوری چی من فقط دارم با شما مشورت میکنم.
خب مشورت نمیکنید شما
نه من میخوام مشورت دنیای... اتفاق افتادی
نه اتفاق افتاده که شما اتفاقا رو نمیگید، شما دارید قضاوت میکنید که این باید از شوهرش اونجوری باشه، باید وضعش اونگونه باشه.
نه بر... نه من میگم امکانات شوهر قبلیش هم بهتر از شوهر
شما از کجا میدونید؟
من میدونم آخه چه کاره بودن کی هستن.
ها پس میشناسید
نه نه نمیشناسم، من رو کامپیوتر پیدا کردم اون آقا رو، ایشون شوهرش رو دندانپزشک بوده و
چه ارتباطی داره به موضوع اگر کسی شوهرش خوب بوده یا پولدار بوده چه عیبی داره؟
من میگم که من معتقد هستم به این که الان پسر من گفتی که من نمیام با خانواده دوبرو بشم برای که رو دروازه گیر میکنم، نظرش اینه که بعد خودشم گفت من گفت من نمیخوام با تو ازدواج کنم.
شما که یه فرد نامناسب برای پسرتون داشتید ایشون رو توضیح میدادید، ایشون هم که میگه نمیخوام ازدواج کنم پس دیگه
نه خودی پسر نه دختر خانم گفتی نمیخوام باید ازدواج کنم از اولش.
خب یه دختر نامناسب به پسر شما گفته نمیخوام با تو ازدواج کنم.
من نمیگم نامناسب دارم از شما
مشکل دارم. شنوندگان شنیدن شما این همه حرف زدید که ایشون به درد نمیخوره به درد بچه
من
به
درد پسر من به درد اون خانم نمیخوره. من
نه خانم این بازیایی که از ایران میکنید اینجا امریکاست قربونتون، ما اینقدر
سر هم در نمیخوره.
چرا باید بازی کنم؟ شما سرکار خانم
شما
من معتقد هستم که تمام حرفایی که زدین بود که این دختر به درد پسر من نمیخوره، منم با تو موافق.
نه من مثلا مشکلم این دختر خانم، من میگه پسر من مشکله، من نگران پسرم هستم که اگه ایشون مشکل نکنه پسر من مشکل رو به خاطر زمینه ژنتیکی که دارن پدرش منیک دپریشنه خودش این زندگی دگرگونی رو داشته نکنه تو این رابطه این خانم با این ازدواج نکنه یا مثلا جایی نرسه و پسر من صدمه ببینه.
چه ارتباطی به منیک دپریشن ندارم؟ آخه چه منیک دپریشن اگر پسر شما
ارث پدر رو گرفتن، این دختر خانم نقششون 2% 3% نیست، 5% نیست، 95% مسائل دیگه است. و اذیت لطفا نشید، نقش شما برای بیج به وجود آوردن منیک دیپرشن در ایشون با نوعی که شما با موضوع برخورد میکنید بیشتر از اون دختر خانمه، حتی اگر اونقدر بد باشه که من شما فکر میکنید.
بله، به خاطر همین من بهش برگشتم گفتم که نهایتا گفتم پسر من، از نظر من هر کسی رو که تو مایل هستی بگیری اصلا اوکیه، من هیچ وقت در مسائل تو بخال، یعنی هیچ وقت برای زندگی تو تصمیم نگرفتم، در تمام مراحل زندگی تو آزاد گذاشتم، تو رو مشورت، تو با من مشورت کردی، من با مشورت کردم، من فقط معایب یا محاسنشو گفتم، ولی جایی که تو انتخاب کردی من همیشه تایید کردم و پشتیبانیت هم کردم. فقط میخواستم ببینم این جایی که من این صحبت کردم این کار درسته یا غلطه.
خب من اصلا نمیدونم کدام صحبت شما
که همین حرفی که من به پسرم گفتم شما آزادی در دست
شما، شما که اولا یک ایشون گوش به حرف شما نمیده بخواد بکنه، شما من مثل این که من شما برگر من به شما برگر میگم شما آزادی هر وقت دلتون
من میدونم که اون حرف در من گوش نمیده آقای دکتر، من مطمئن
پس من چرا سر کار میذاری؟
نه من سر کار نمیذارم،
شما دارید
جواب من درست
بده، من همین سرکار خانم این بازی ها رو من متاسفانه از دوستانی که تو ایران زندگی میکنن، شما دارید به من میگید پسر من، من هرچی بشکم گوش به حرف من نمیده، بعد میگه این حرف من درست میشکردم آزادی، چه فرق کنه شما به پسر تو میگید تو آزادی یا ما آزاد نیستید، ما هر کار دلش بخواد میکنه، پس ما چه بحثی داریم؟ بلو من چه جوابی؟
نه من
هم اوکیه
که میخواستم شما گرفتم، یعنی که اون به حرف من گوش نمیکنه، اون هر کاری میخواد بکنه، من فکر شاید راه دیگه وجود داشته باشه از شما سوال کنم
که چی؟ رای دیگه وجود داشت باشه برای چیزی؟
نه پس بنابراین همین رایی که خودم انتخاب کرده شما هم تایید
شما به پسرتون فقط بگید که چون زمینه ارثی حالت بایپولار و دو قطبی و منیک دیپرشن داری عزیز، برای که همیشه آدم میتونه تو این چاه بیفته، بهتره با یه دکتری هم در زمینه حال خودت هم در جهت روابط مشورت کنی که ضرر و خطری متوجه تونه.
من اینم بهش گفتم بسیار باشه، من
اینم بهش گفتم نگران نباشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر،
خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من در مورد دختر 14 سالم میخواستم بگم یه موضوعی که هست اینه که این اخیراً میخواد که یه بلی باتون بذاره، از این گوشواره ماننده ای هست که نمیدونم ناف میذارن این چیزا و خیلی هم اصرار داره.
سوال من این است که دوستای دوربرش چقدر این کار رو میکنن؟
والا دوستاش این کار رو، اتفاقا چیزی که من ازش پرسیدم دوستاش این کار رو نمی کنن، ولی خب توی فامیل دو تا از فامیل هستن که این کارو کردن. و
اونا چند سالشونه؟
اونا یکیشون یه سال کوچیک‌تره، یکیشون هم یک سال بزرگتره.
خب بنابراین اگر در جامعه‌ای که من شما زندگی میکنیم یه چیزایی عادیه، در حالی که کار درست و خوبی نیست، منم با تو موافق هستم، فشار زیادی به بچه ها نمیشه آورد. بله، و اگر میتونید منصرفش کنید این کارو بکنید، نه نمیتونید که نه دیگه، یعنی اگر میتونید، اگر میتونید دو تا کار بکنید، یکی این که بگید فعلا نکنه ببینیم چه میشه، دوم اگر میتونید حق و حسابی بدید که این کارو نکنه، خب بدید نکن، ولی اگر یک نمیتونید حق و حسابی بدید که او خودش به میل خودش نکنه یا منصرفش کنید، احتمالاً هم میره این کارو میکنه یا شروع میکنه به رابطه واکنش های تند و شدید و بد نسبت به شما و بقیه نشون دادن، خب یه قصه دید. حالا به من بگید که شما محکم بیستید بگید حق نداری این کار بکنید، فکر کنید چه میکنه؟
بله تو هم این کار کردیم، البته خانم من این کار کردم، من معتقد نبودم که محکم بیستیم که دیگه کار به یه اصلا جروبت خیلی شدیدی کشید و
تا جروبت که مهم نیست، مثل این که من بگم من اینا میخوام شما میخوام بخواد، نه خب چه شد؟
نه دیگه اون میگه که نه من حتما باید این کارو بکنم و خلاص از این حرفا. بعد
خب آخه ببینید عزیز، فکر
کنید در واقع نتیجه نگرفتم، ولی در این حال
آخه نتیجه بگیرید. نه ببینید عزیز، قرار نیست تو این چیزا نتیجه بگیرید، شما مخالفتتون رو ابراز میکنید، اونم میگه من میخوام، من میخوام ببینم که چه میشه، یعنی فرض کنید سر این حرف شما و همسرتون بیستید، دخترتون هم بگه میخوام، شما هم بگید نمیشه، چه میشه؟ سه ماه دیگه، شش ماه دیگه چه میشه؟ یعنی چه
حالا اتفاقا من شاید اینجا بگم یه اختلاف نظر بین من و خانومم هست، من معتقدم که هر دو با این قضیه مخالف بودیم، ولی من گفتم که من حتی به دخترم خیلی صبر گفتم، ولی من خودم نمیدونم، من یه آدم اولد فشنی هستم، حالا خودت بگو این تا چه حد توی جامعه هست و رواج داره و فلان، که حتی خودش هم قبول نداره که خیلی توی جامعه اینا رواج نداره، ولی خب چیز بدی هم نیست، فقط آدمای با بزرگای مثل ما شاید یه خود مشکل داشته باشن با اینا. و به هر حال من گفتم به هر حال من نظرم اینه که
نه نه صبر کنید، این چه استدلالی؟ صبر کنید، اگر قرار است که تو جامعه اونقدر نیست پس بزرگای مثل شما مشکل دارن، چرا جوانای مثل ایشون همه این کارو یا بیشترشون این کارو نمیکنن؟
والا نظر دخترم میگه که خب همه که یه جور نیستن و
بعد همه میدونیم یه جور نیستن، ولی یه چیزی که ایشون یه دفعه این فکر رو که 100 سال قبل یا 300 سال قبل حداقل تو بیشتر جوامع مردم نداشتن. حالا من نمیدونم شما چرا فکر میکنید که البته میدونم جوابشه برای من نیست، فکر کنید دخترتون چرا این کارو میخواد بکنه؟
اولا دخترم البته یه حالتایی داره که خیلی، اولا من اینم بگم بچه تکه 6 سالش بود که ما اومدیم توی آمریکا و به هر حال به نحوی خودش رو توی بین دوستا و همکلاسی جا کرده، دوست خوبی هم پیدا کرده و خیلی به ظاهرش این چیزا اهمیت میده، خیلی دوست داره که مطرح باشه.
خب حالا فرض کنید اگر این کار کرد مادر بقیه بچه ها خوششون نیمد و دخترها رو ازش دور کردن چی؟
حالا اتفاقا همین صحبت رو هم باش کردیم ولی اون با این حال گفتش که نه من میخوام اینو باشه و
خب شما میگید نباشه. شما چرا فکر باید مخالفت شما دعوا میشه بشه؟ من اگر پسرم دخترم یه درخواست بی خودش گفتم نه دعوا میکنه گریه میکنه، خب بکن. ما تو دنیایی هستیم که اگر شما رفتید در یه بانک و زدید ساعت 5 بعد از وقتی 4 میبرن در براتون باز میکنن. یعنی چرا شما وحشت دارید از این ناراحتی ایشون؟ من همجاست که من دو دفعه ازتون سوال کردم نمیدونم چرا نمیخواید، نه اینکه نمیگم نمیخواید، چرا توجه به این نمیفرمایید؟ چون مرام پیام هم رسته دختر شما 3 ماه 6 ماه یه سال بعد از اینکه گفتید نه هرگز نمیتونید کار بکنید به من یه فکری بکنید و به من بفرمایید که احتمالاً چه خواهد شد، هم در او در هم رابطه هم کارایی که میکنه یا نمیکنه. بذارید ببینیم از اونجا به جایی میرسیم میارم. من اجازه بدید که پیام ها رو بشه، من در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینچی دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینچی در وست لس آنجلس، سینچی در رسیلا، سینچی در پیکوجان در مارکت و سینچی در تقاطع لاسینگا و سانسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها داروخانه سینچی $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینچی، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
نیموز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیموز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
کانون هنر ایران تقدیم می کند نیم سرخ و نیمی زرد، کنسرت موسیقی اصیل ایرانی، آهنگساز و سرپرست گروه بهرام اسکویزاده و برای اولین بار در لس آنجلس با آوای دلنشین علیرضا شاه محمدی.
شنبه 27 آگست ساعت 8 شب در UCLA Ford Playhouse، مراکز فروش بلیط گیشه UCLA 310-825-2101. tickets ucla.edu و Q-Market Music Box و club617.com.
تلفن 310-499-1477 499-1477 persianarts.org. سازمان حمایت از خانواده جهت رسیدن به اهداف خود شامل آماده سازی افراد برای حل مشکلات زندگی، بازدید از سالمندان، کمک به پدران و مادران، همسران و راهنمایی جوانان به یاری شما نیازمند است.
عزیزم دنیا گلستون میشه یک روز، هر چی مشکل باشه آسون میشه یک روز، مهربونی جای کینه رو میگیره، هر جا دردی باشه درمون میشه.
سازمان حمایت از خانواده از شما دعوت می‌کند تا در سمینارهای آموزشی به سرپرستی دکتر شیرین نوروی شرکت نمایید. جلسات در آخرین شنبه هر ماه برای همگان ساعت 2 بعد از ظهر در پارک بلبوا و برای گروه جوانان ساعت 5 عصر در شهر تارزنا برگزار می‌شود. با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و یا از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، عرض میکردم در مورد دخترم که
خب اگر شما بهش بگید نه چه میکنه؟ حال سه ماه دیگه تا شیش ماه دیگه چه خواهد شد در اون خونه؟
تا دو ماه دیگه شیش ماه دیگه احتمالا آروم میشه، ولی چیزی که گفته میگه که من اگه 18 سالم شد دیگه هر کاری بخوام میتونم بکنم، شما نمیتونی منو کنترل.
بسیار عالی، بسیار عالی. برو تا 5 سال 4 سال دیگه میگار تهدیدای عجیب و غریب. من هیچ کار، چرا همه کارم هنوز میتونیم بکنیم، به علاوه الانم از اون نیرویی که داریم که استفاده نمی کنیم. برای اصلا من نمی دونم. ببینید یه مقداری شناخت بیشتر و بهتری باید از دخترتون داشته باشید، چون این موضوع زرزر جنبه سمبولیک داره، میتونه هیچی هم معنایی نداشته باشه، اما میتونه معنای عمیق و سنگینی داشته باشه. و بعدم همونطور که عرض کردم، اگر الان یه خانمی یا آقای تلفن میکردم گفتم من یه دختری دارم و دلم نمیخواد با یه دختری که نمیدونم نافش رو چنین چران کرده ارتباط داشته باشه، برای که همچی دخترهایی در سن 13-14 سالگی من عیب و ایراد دارن، خب من رو توی تنگنا میذاشتم. برای این کاری که دختر شما میخواد بکنه تو همون سن و سال و از جانب پدر مادران پذیرفته و پسندیده نیست، بنابراین دلیل نداره من شما به عنوان پدر و مادر کوتاه بیاید. یعنی ببینید، من همیشه عرض کردم اگر یه چیزی 60-70 درصد بچه ها دارن عادی شده و در همین مرزاییست که هر حال درست و غلط و خوب و بدش آنچنان نیست، خب ما میتونیم به بچه هاون بگیم خب این کارو بکنه، برای که فرقی اون وقت نمی. ولی وقتی یه چیزی 5 درصد و 10 درصد، چه دلیل داره که فرزند من این کاری رو بکنه؟ و بعدم البته موضوع اصلی و اساسی که من نمیدونم شما تا چند روزه بخواید دنبالش برید، که این از کجا میاد، یعنی میخواد چی رو ثابت کنه. یه زمانی هست که همونطور گفتم جنبش فقط اثبات اینی که من زودتر و جلوتر از همه شما مثلا دوستامم، به همین سادگی. خب خود این مسئله مهم نیست، اما چرایی موضوع که بعد فردام دلش بخواد زودتر از همه حامله بشه و یا با یه پسر عجیب و غریبی در ارتباط باشه مسئله ما خواهد بود. ولی شناخت بیشتر میخواد، چون تو این گونه موارد چرایی موضوعی که مهمه، نه خود چگونگی. و به نظر من اگر بتونید یه مقدار بیشتر او رو بشناسید اگر توانش رو دارید، چون شناخت بچه‌ها تو این سن و سال با توجه به تمام بازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها و پنهان‌کاری‌هاشون کار ساده‌ای نیست، چون برخ از اول از 10 تا جمله که میگن 8 تاش واقع بینانه و یا گزارش درست نیست. خب منم که باید به اون بسنده کنم و قناعت کنم به جایی نخواهم رسید، ولی ما مسئله داریم. برای شما یه دختر تنها دارید، گفتیدم 6 سالگی آوردیدش که به هر حال سن خوبی نبوده و بعدم حالا معمولا یه همچی دختری از سنش یکی دو سالی جلوه و این امتیاز رو میخواد نشون بده، بعدم یا رول شدید رهبری پیدا میکنه یا پیروی، که احتمالا اگر اینجور کارا رو میخواد بکنه بوی رهبری رو از یه طرف میده که میخواد از بقیه جلو باشه، پیروی رو از یه طرف که میخواد به بقیه بزرگتر از خودش بگه من در حد و سطح شما هستم، من رو بپذیرید. اینا مسائل اصلی است. و بعدم خطراتی که داره، ببینید مثلا فرض کنید مطالعاتی که درباره حرمت نفس و سلف استیم شده نشون میده که دختری که حرمت نفس کم داره خطر اینکه حامله بشه و بچه‌شو نگه داره خیلی بیشتر. یعنی تین پرگننسی مال دختری است با حرمت نفس کمی که از طریق داشتن رابطه جنسی و حامله شدن و نگه داشتن بچه میخواد یه مقدار امتیازاتی پیدا کنه که وجود خالی و تو خالی خودش رو پر کنه. خب اینا خطر اونجاست. بنابراین من اگر یه دختر خالی و تو خالی دارم، خطراتی که او رو تهدید میکنه تصمیماتی است که در این زمینه میگیره. آیا این تصمیم که به نظر من کم و کوچک هست علامت و نشانه ای از اون هست؟ نمیدونم، ولی احتمالش هست. به همجاست که شما و همسرتون قراره یه شناخت بیشتر و بهتری از دخترتون داشته باشید، و این به دو صورت ممکنه. یکی این که واقعا اینقدر خودتون آگاهی داشته باشید که حرفایی بزنید، یکی این که با کسی آشناش کنید، حالا یا تراپیست یا یه دوستی که او بتونه یه مقدار تعطوی وجود دخترتون رو و چرایی رفتارش و حالاتش رو پیدا کنه. بعدم تازه به شما کمک میکنه که اگر موضوع و مسئله هست اون رو درست کنید. این که میگه در 18 سالگی نشوندنده این است که با قواعد و قوانین آشناست که البته چیز عجیب و غریبی نیست و بعدم تهدیدش به شما این است که اون موقع یه کارهای بد میکنم. خب من برگردم به پدر و مادرم بگم من یه کارهای بد میکنم، این همچین افتخار
رو منظورشون در واقع هم شما اگر الان اجازه ندین من 18 سالگی این کارو میکنم. حالا
بسیار کار خوبی، اصلا تمام مسئله ای که عزیز در زندگی بچه‌ها وجود داره اینه که 6 ماه یه سال کارو بدتر بکنه. شما چرا احتمالاً مخالفت مردم یا قانون میگه کار بچه میتونه تو این سن کار بکنه، اون سن میتونه کار بکنه، چرا نمیتونه رانندگی بکنه؟ بنابراین مسئله سن موضوع مهم نیست و بنابراین چه بهتر، بسیار عالی، اتفاق ما یه پولی هم الان به تو میدیم که در 18 سالگی این کارو بکنی، فعلا 4 سال همه چیز رو میخری تو کنار میذاری. به هر حال مخالفت خودتون داشته باشید و اگرم دلتون خواست فقط کوشش کنین بیشتر بشناستش تا اینکه بخواید بگید چه بکنین چه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
تمام
تمام
خیلی متشکرم.
برادر ایران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام،
من صداتون رو خیلی آهسته دارم، ببخشید منو. اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
سلام از کردم، من دو تا بچه دارم، یکی دختر 6 و نیم ساله و یه پسر 3 و نیم ساله، و یه خود الان حدود 2 ماه 3 ماهه که اینا خیلی شدید به هم حسادت میکنن و بعض موقع گلاوی زهر میشن، در صورتی که ما سعی کردیم که به هر حال بهشون بفهمونیم که زدن کار خوبی
نیست. اصلا نصب کنید عزیزم. نه ببینید، خب اصلا من این نگاه رو باش راحت نیستم. هیچ پدر و مادری نباید بذارن بچه ها این کار رو بکنن و اگر شد یک شمایی تو اتاق یک اتاق دستم به هم نمیدوست من نزدیک بکنن. ما که نمیتونیم بهشون پیشنهاد کنیم یا سعی بکنیم. روزی که شما دوتا نتونید با هم کنار بیاید اصلا حق ندارید با هم حرف بزنه با هم رابطه داشته باشید. یعنی من و شما که میتونیم شاهد برخورد اونا باشیم و بعد از برخورد کاری بکنیم، چون هر کاری بکنید حتما بعد از تو غلط و به موضوع یه چیز منفی و بد دیگری اضافه میکنه، پس باید مانعش بود. یعنی مثل تصادف که هیچ وقت نه وارد تصادف میمونیم شاید بعدش با هم دوست بشیم، ما هم چیکاری نمیکنیم. یعنی میخوام بهتون بگم من با نگاهتون مسئله دارم عزیز. ما تو این گونه اولا حسادت میکنم بکن، بعدم حسادت معمولا نمی کنن بلکه مسابقه و رقابتی است که با هم دارن که تو محیط هم هست. از همه اینا گذشته شما ببینید این حسادت و رقابت رو چگونه میتونید در مسیر درست بیانوزید. اما وقتی منجر به آزار همدیگه میشه یا برخورد فیزیکی میشه که شما نمیتونید کوتاه بیایید. من همیشه عرض کردم پدر و مادر دو جاست که وارد صحنه میشن و بچه خونم میخواد گریه کنه. یک وقتی کار بد و غلط و خطرناک میکنه، دوم وقتی به حریم حقوق همدیگه تجاوز میکنه. اصلا جایی برای سازش و کوشش و رعایت و اینا نیست. یعنی همونطور که مثل این مونی که شما با تفنگ بخواید کسی رو بکشید بعد بقیه بگن خب حالا ایشون چون یه میدی داره ما کاری به کارا نداشته باشیم یا به ما چه مربوطه. خب این کارو نمیشه کرد عزیز. یعنی نگاهتون رو باش مسئله دارم که شما قرار است این دوتا رو از هم دور کنید. بعدم امکاناتی همیشه فراهمه، یکشون میتونه خونه شما باشه با دوستاشون، یکی بره خونه دوستان دیگر و یا احتمالاً یکی میتونه با شما باشه دیگری با مادرش و در نتیجه این ارتباط رو به حداقل برسونه که دعوا و برخورد پیدا نشه و بعدم وقتی شد به شدیدترین صورت ممکن در حدی که هستن اونها رو در حقیقت اون چیزی که نگاتیو پانیشمنته، یعنی ازشون محرومشون کنید از یه چیزی که خوب است و دوست دارند ولی حیاتی و اساسی نیست ازشون. حالا هر چه هست
من این چیزه بود البته پشت دستشون
حتما اشتباه بوده. در حقیقت شما دارید پیام میدی که کتک زدن خوبه، مشروط برای این که آدم مثل من بزرگ و گردن کلوف باشه. نه ببینید عزیز، نه من چون تا فرمودید متوجه شدم که نگاه غلطه. هرگز پدر مادر نباید بزنن. پدر مادر وقتی میزنن معناش این است که ببین پسرم ببین دخترم کتک زدن کار میکنه، تو رو ساکت میکنه، سر جات میشونه، منم به هدفم میرسونه، پس بزن. هیچ پیام دیگری گرفته نمیشه. یعنی ابدا من به این نشون نمیشم که کار بدی کرد. به همین جهت است که اون اصلا مفید و فایده نیست. مسئله اصلی است که من و شما، من همیشه وقتی دوستانی مانند شما رو، این بچه های شما این ذره سنشون بالاست، تو سنهای پایین تر که بچه ها این رو به صورتی انجام میدن که مقداری به یک اعتبار خارج از اراده و کنترلشونه یا اختیارشونه. همیشه حرفم به در مورد این است که شما کجایی؟ یعنی من اگر بدونم دو تا بچه‌ام همدیگه رو میزنن، چون با حرف و صدها با روخت رادیو ترزم، نه غذا درست کنم، نه خونه رو تمیز میکنم، نه همون میرم، نه هیچ کاری میکنم، میشتم میزنم دو تا دعوا کنم، دیگه از این مشخصه. پس شما وظیفتون این است که هر کاری بکنید، پیش بینی بکنید که اصلا اونا به مرحله از اشکال و اختلاف نرسن، و بعد از اون با تمام نیرو و قدرتی که دارید زمینه رو فراهم کنید که این رابطه بد خطرناک به تدریج کاهش پیدا کنه و اونا بدونن از توش هیچی در نمیاد، هیچی، بلکه تنها چیزی که هست خودشون اذیت میشن و شما رو اذیت میکنن، و چون بچه ها تو هر سن و سالی همچنان رضایت خاطر پدر و مادر میخوان، مگر به یه جایی که به دلیل تنفری که از خودشون و پدر مادر دارن حالا قصد آزار پدر مادر و خودشون هر دو رو داشته باشن. در غیر این صورت مطالعات نشون میده بچه‌ها بیش از هر چیز دیگه رضایت خاطر پدر مادر میخوان. بعدم شما اگر اشتباه نکنم فرمودیدشون پسرنشون دخترن، درسته؟
بله.
خب ببینید خطر دیگری که تو این نوع مسائل هست این است که هر دو رو از جنس مخالف بیزار میکنه، نقش بدی تو انتخاب همسر، رابطه جنسی و بعدن اشکالات و اختلافات زناشویی داره. اگر یه مردی با خواهرش و اگر یه دختری با برادرش به جنگ، این احتمال که اصولا نسبت به جنس مخالف، نسبت به ازدواج، نسبت به رابطه دچار گرفتاری های شدید و بیماری بشه وجود داره. بنابراین تنها مسئله این نیست، مسئله به هم ریختن آینه است. اگه دو تا پسر بودن یا دختر بودن اینو دیگه به حساب زن و مردی نمیذاشتن، ولی اینجا میگذارن. و بعدم شما قراره به همسرتون مواظب مراقب باشید که اصلا کار به اینجا نرسه، چون وقتی به اینجا میرسه بسیار میتونه خطرناک و آزاردهنده باشه. این است که شرایطی فراهم کنید که اینها با هم اختلافی پیدا نکنن، وضعیتی به وجود بیارید که از هم فاصله داشته باشن و جدا باشن، و اگر هیچ کدوم از اینا ممکن نیست و با هم هستن، شما به هیچ چیز دیگه، به هیچ کار دیگه اهمیت و اطلاعی نکنید، جز اینکه نگذارید اینا با هم اختلاف پیدا کنن یا اختلافشون به مرحله آزار هم بشه. اینکه با هم اختلاف دارن خوب داشته باشه، با اینکه اختلافشون تبدیل بکنن به یک گفتگوی کلامی توهین‌آمیز، تحقیرآمیز، آزاردهنده به دیگری، و یا برخورد فیزیکی یا برخورد فیزیکی با اشیایی که او داره، کاغذ اون رو پاره کنه، عروسک اون رو نمیدونم از هم بپاشه، خب دیگه اینجا دیگه شما در حقیقت مثل اداره پلیسی میمونید که میذارید آدم ها با هم دعوا کنند و بعدن
میرید
صدا آهست هست باشه.
منو دوست داری، میگم پدر من تو رو دوست دارم،
نه شب نداره، نه نه ببینید باز نه سب کنید عزیز، سب کنید عزیز، نه ببینید جسارت منو ببخشید، لطفا اذیت نشید. شما اصلا قواعد تربیتی رو نمیدونید. هیچ پدر و مادری قرار نیست محبت و عشق رو مشروط کنه. ما اصلا عشق و محبت مشروط به بچه ها نداریم. من همیشه تو رو دوست دارم، همیشه تو رو دوست دارم، میخوای کار خوب کن، میخوای کار بد، پس اون سر جاشه، چون اون وقتی که بچه داشته باشه نقطه اتکایی است که با شما رابطه برقرار میکنه. ولی از کار تو ناراحت، من به خاطر کار تو اصلا اذیت شدم، گریم گرفت، ناراحتم، دیشب خوابم نبود، احساس بدی داشتم، دیروز تو اداره یادم افتاد، اصلا حال منو به هم زد، ولی تو رو همچنان دوست دارم. همیشه حرف این است که تو پسر خوبی هستی که اشتباه کردی یا کار بدی کردی، تو دختر خوبی هستی که اشتباه کردی و کار بدی کردی، و من همچنان به عنوان پدر همیشه تو رو دوست داشتم و دارم و خواهم داشت. بچه‌ها باید خاطرشون آسوده بشه که حداقل یه جایی اونها رو هرچی هستن میپذیرن تا کوشش کنن بهتر از اون چیزی بشن که هستن. ولی اگر قرار باشه بچه به این نتیجه برسه که مشروطه، بعدم وقتی جلو خودش رو نمیتونه بگیره و شما هم مشروطش میگین که اگر این کارو بکنین تو رو دوست دارم، بعد میبینه این کارو نکرد یا نمیخواد بکنه یا نمیتونه بکنه، خب پاتش خونده است. علاوه بر بچه به این نتیجه برسه که پدرم و مادرم منو دوست ندارن، هیچ دوستی براش اصلا دیگه معنا نداره، برای که من اگر پدر و مادرم با هزاران هزار برابر همه دیگران، اونم در کودکی من رو به اینجا برسونم که من دوست داشتنی و خواستنی نیستم، من قبول میکنم که دیگری منو میخواد و دوست داره. ممکنه به جذب و میل به داشتن دیگران برم، ممکنه گفتگوی اونها رو درباره اینکه منو دوست دارن بپذیرم برای که میخوام ازش استفاده و سوء استفاده کنم، ولی باور دارم نه، هرگز. و به همجاست که بسیاری از مردم به دلیل همین آسیبی که در کودکی خوردن و پدر و مادر عشق بدون قید و شرط و محبت بدون قید و شرط رو به بچه‌ها ندادن، نتیجتاً هیچ وقت هیچ کسی رو باور نمی‌کنن و اصلاً در این زمینه کار نمی‌کنن. این رو یه بازی می‌دونن، مثل احوال‌پرسی، مثل سلام علیک، مثل قربون شما برم، که اصلاً هیچ معنی نداره، یا فدای شما بشم یا دلم براتون تنگ شده بود، که اصلاً نه دلی دارین نه تنگی داره نه برای شما چیزی شده، اون اصلاً یادم بود شما وجود دارید. اونا میفته تو تعارفات، یعنی میفته تو بازیایی که برخی از فرهنگ‌ها خیلی شدیدتر و قوی‌ترش داره، مثل فرهنگ ما، ولی عمقی نداره. نتیجتا من فراوون آدمایی دیدم که به من گفتن من تو رو دوست دارم، مثلا وقتی شنیدمش خندم گرفته، کسی هیچ ارتباطی بین این نوع حال و احساس و گفتگو و یا آنچه که میخوان یا آنچه که هستن و دوستی وجود نداره. درست پس که شما برگرد بگید من چون قلبم با خودمه یا مغزم با خودمه، من بهترین متخصص مغز و قلبم برای که 40 سال 50 سال این با من بوده، خب نیستید. علتی که این خدمتتون عرض میکنم، بخوام فقط توجهتون رو به این جلب کنم که به نظر من یه نگاه دیگری بکنید. نمیخوام درباره سی دی های خودم یا دی وی دی های مربوط پرورش، ولی شما نمیدونید عزیز، یعنی مطالبی که من میفرمایید درست مثل این است که ما مثلا رانندگی میکنیم ولی دنده ماشین رو دنده عقب میذاریم، عقب عقب داریم میریم. خب این راهش نیست دیگه، اونجا سرعت کمه، خطر بسیاره، گردنتون درد میگیره، هیچ کسی دیگه این کارو نمیکنه. ما قرار دنده جلو باشه که به پیش بریم. اینی که لطف کنید مخصوصا سی دی 3 تا 7 سالگی رو، چون هر دو بچه‌تون چارچوب هستن، اول بشنوید، ولی که خیلی مطالبه، ولی تولد تا 3 هم میخواد، ولی که به نظر من اونجا اشکالات پیش میاد. خب آخه قربونتون
تو آلبومش رو، یعنی
خب عزیز دل، عزیز دل، عزیز دل، من اگر به شما
هفت تا فقط من بخش هفتم شما امشب دوباره گوش کردم، چون شما اشاره میکنید به این که اگر به صدا این گفتمان پدر یا مادر با فرزندی که میگه که این پیام رو بچه بدین که من تو رو دوست دارم، البته من این گفتاری که الان شما کردی گفتین که در هر صورت تو رو دوست دارم، من اونجاشو درست متوجه نشدم که شما الان باز کردین و گفتین که منظورتون چی بوده، ولی خب میگم بعضی موقعا که واقعا مثلا بعضی موقعا کم دیگر مثلا کم پیش میاد، ولی خب مثلا یه دستور هم بالا میخواد اما خب نمیدونه چی کار
نه شده. یهو نباد بتونن عزیز، من اگر بدونم بچه هم در معرضی همچی چیزی هستن اصلا نمیذارم، یعنی گفتم اما هیچ کار دیگه نمیکنم، نه تلویزیون تماشا میکنم نه هیچی، یا فاصله شون اینقدر میکنم که به هم نرسه. خیلی هم راحت میشه بهشون گفت شما دوتا دعوا میکنید، حق ندارید به یه متری هم برسید، این فاصله یه متر است، هیچ کس به اون یکی نمیتونه نزدیک بشه. به همین سادگی، به مجردی که هر کی یکی ایستاره دومی به سمت اون حرکت میکنه نزدیک شد، من با اون آدم طرف هستم و او یه مجازاتی داره، به همین سادگی، یا یه محرومیتی داره که معنای درست ترشه. یه کمی تو اون زمینه، و بعدم لطف کنید ببخشید منو باز تکرار میکنم از این بابا باشه، یه کمی بشنویدش، یعنی تولد تا 3 و 3 تا 7 قربونتون، و بعدم نگذارید برای که اینا خون هم دیگر اگر بریزن بعدن خونریز و به هر حال پذیرنده هر نوع خونریزی میشن تو زندگیشون، واسیب برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید. 1-800-335-7207 Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292
شدی یه تیکه قرص ما شدی خوشگل و دل رو وا شدی کجا رفتی زیبا شدی
به مرکز نیه
جا به مرکز نیه جا چه هیکلی چه قامتی کجا رفتی لاغر شدی چه پوست بال تافتی کجا اینقدر شاداب شدی
در مرکز نیلو
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی ای مرکز نیلو راستی که بهترینی
آفرین به نیلو
آفرین به نیلوک سکین سنتر بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر دریافت بوتاکس و درمال فیلر فیشل مایکرودرم پرمننت میکاپ پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو 818-662-5005 818-662-5005
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. من این نکته را عرض کنم که تلفن استودیو عوض شده و یکی از دوستان گله میکردن اعلانش من بودم بارها خودم اعلان کردم و دوستان دیگه به هر حال 323-512-7264 هست 512-7264 بله منم که برگشتم از سفر عوض شده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
روزتون بخیر
دوستان. روز صداتون خیلی آهسته است عزیز.
من تقریبا گوشی رو چسبوندم متاسفم.
خب باید بلندتر صحبت کنید.
باشه بلندتر صحبت میکنم بهتر الان اینطوری
بهتر شد. ممنون.
بهتر شد دکتر. من اول هفته با شما صحبت کردم در مورد رابطه متاسفانه سنگینی که با مادرم دارم که دیگه نمیخواستم دیگه این رابطه رو ادامه بدم که همچنان همیم هست. سوالی که در کنار این قضیه برای من به وجود اومده مدت هاست به وجود اومده با وجود آگاهیه که شما که من میتونم الان نظر شما رو داشته باشم چه چیزی باعث میشه که یه مادری از فرزندش به این اندازه تنفر داشته باشه؟
این یه درصد بالایی از مادرها هستن. اولا بسیاری از زنان هستن که از زن بودن خودشون ناراحت، بسیاری از زنان هستن که از مادر شدن به دلایلی پرهیز میکنن، بسیاری هستن که بعد از مادر شدن احساس بدی دارن، بسیاری از اوقات فکر کنن با مادر شدن حالا در یه زندان و در یه قفسی گیر کردن و علتش هم حضور و وجود این بچه است. اینا تازه برمیگرده به مسئله فقط زن بودن و مادر بودن. اما بسیاری از اوقات آدم ها بیمار گرفتارن، آدم ها یه چیزی نزدیک 20% مردم بیمار و گرفتارن. نتیجتاً پدر و مادر من یا خود من میتونیم جز اون بیماران باشیم. این بیماری درباره موضوعها و مسائل مختلف و متفاوت، همطور که عده‌ای درباره مسائل مالی بیمارن، یه عده درباره مسائل جنسی بیمارن، یه عده درباره ارتباط با آدمای دیگه گرفتاری دارن، یه عده اصولاً سر جنگ و دعوا با همه دارن و مسائل خاصی دارن که از درد و رنج دیگران لذت میبرن. مادرانی هم هستن، آمارا یه چیزی نزدیک 8-10% مادران نشون میده که علاقه چندانی به بچه ندارن. به همین راحت
یعنی من این رفتار مادرم به این دلیل ببینم.
اصلا فرق نمی کنید. من نمیدونم خیلی چه، من شما که میتونیم بحث تئوریک داشته باشیم، شما من میفرمایید که چرا مادران چنین، هم میگم این احساس که به من گیر آدم ها چرا میمیرن، من میگم به این مثلا صد تا دلیل، ولی اینکه حالا من نتیجه بگیرم که مادرم این بوده خب کمکی نمی کنه. بنابراین شما اگر قصدتون این است که چرا مادر شما چنین هست،
از من شخصی، من که با وجود خودم دخترشون گذشته از رابطه کلی که من مادرها و دخترها هستن، من از خودم سوال کردم که چرا اینقدر از من تنفر دارن؟ طبیعیه که توی رابطه دو نفر شریکن.
نه مثلا معنی نمیدونست.
نه
شما به راحتی یه آدم میتونه از شما متنفر باشه در حالی که شما نه تنها احساس بدی راجع به اون، احساس خوبی هم دارید. این دو طرفه نیست، یعنی شما منشأ یکی، ممکنه باشه ممکنه نباشه، به این زندگی زناشویی است. من بارها و صدها بار با زندگی زناشویی شدم که فقط و فقط و تنها و تنها یک نفر در زندگی رو به هم میزنه یا علت به هم خوردن زندگی است، دیگری هیچ چیزی نداره. این داستان که اگر زندگی زناشویی به هم خوره تقصیر هر دو تا از اون پرت و پلاهای عمومی است، بله اکثریت چنینه، ولی همچنان کسانی هستن که میتونن هیچ نه تنها کار بدی نکردن بلکه بیش از حد توان و امکانات خودشون پیش رفتن و به جایی نرسیدن و جدا شدن. به همین جهت که نمیشه حکم به اون داد. این که شما ازتون از شما یک کسی بدش میاد هیچ معنایی نیست که شما هیچ کار بدی کردید، برای که آدم ها برخی از اوقات اصلا از بودن شما، از حال شما، از جایگاه و پایگاه شما میتونن متنفر باشن. اصلا بسیاری از آدم ها هستن که حتی در بچه هایی که آسیب دیدن بین 3 تا 6 سالگی یا بین 12 تا 18 سالگی که اصلا با هر کسی که قدرتی داره، مقامی داره، جایگاهی داره مخالفت. یعنی به مجردی که شما برگشتید گفتید رئیسم از شما بدم، به مجردی گفتید مدیر مدرسه منم از شما بدم، در حالی که مثلا با آدم عادی من کاری ندارم. همینقدر که گفتید من از دیروز تا حالا سوپروایزر شدم، من کاملا یه احساس بد و منفی راجع به شما پیدا میکنم. و اینا به دلیل سیستم مغزی ماست و آسیبایی است که در کودکی دیدیم و به خاطر اون گیر هستیم و گرفتار. بنابراین ماجرا رو اصلا به این گونه تعقیب نکنید. به علاوه اگر من و شما موردی داریم، باید اون مورد رو دید، برای که این نوع مسائل و مشکلات احتمالات فراوان داره و چون احتمالات فراوان داره هر کدوم از اونها ممکن است که اتفاق افتاده باشه. برای خوشحالش هم با تون صحبت کردم. رادی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خوب هستید؟
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم. من یه دختر 2 سال و 10 ماهه دارم. بعد دخترم خیلی باهوشه، اکسیلی بچه باهوشیه، کاملا صحبت میکنه، خودش لباساشو تنش میکنه، کفششو فاش میکنه، مثلا میگه کفشم درسته یا غلطه، مثلا اگه چپ باشه میگم چپ هست، درست میکنه. یعنی خیلی بچه خودکفاییه، خودش میره تو وان عمو میاد بیرون، یعنی همه کاراشو میکنه. بعد این بچه 1.5 سال که بود خودش گفت میخوام برم توالت و رفت نشست و خیلی هم خفی و اینا. نمیدونم چی شد از فرداش یه دفعه تصمیم گرفت که دوست نداره تو توالت بره. دوباره گفت نه من میخوام تو دایپرم پوپو کنم. حالا جدیدن یه چیزی هم عد کرده میاد تو اتاقه.
سب کنی. همون موقع نباید جلوشو میزه، شما دایپر باید میداختی دو، چون روزی که ما میتونیم یه کاری بکنیم نباید قبول بکنیم که اون کار رو نمیتونیم بکنیم. باید بپذیریم نمیخوایم بکنیم، پس مسئول بشیم. ببینید اصولا در جهت کار مربوط به توالت ترینینگ یا چیزی از این قبیل برگشت اشتباه بزرگی است. نتیجتا پدر و مادر وقتی بچه از یه مرحله میگذره، مثل کسی که کلاس اول گذرونده بریم کلاس اول بنشونیمش، اینجا هم حتما اشتباه است. بعدم بسیاری از اوقات بچه ها در یه دوره‌ای به دلیل پایین بودن هوش و یا نظام برداشت و دریافتشون از یه چیزایی نمیترسن. بچهای 1.5 سال به راحتی میتونن برن تو فری وی. شما یه بچه 1.5 سال رو ول کنید، سرشو میندازه پایین میره تو خیابون. اما وقتی شد 2.5 سال از وحشت این که اتومبیلا بهش میزنن، ای بسا از شما جدا نمیشه. معناش این نیست که بگیم بچه من در 1.5 سال نمیترسید حالا میترسه. نه، بچه من در 1.5 سال هوش نداشت و بنابراین خطر رو حس نمیکرد، پس نمیترسید. حالا باهوش شده، خطر رو احساس میکنه، پس برش مسئله است. یه مقدار از بچه ها هستن که فرض کنین راحت میرن سر جایی که باید دستشویی هست مینشینن، اما برخی از اوقات به تدریج فکری به دلیلی به سرشون میزنه که اگر این سیفون مثلا من بیفتم اینجا خب میتونم برم، یا میتونم این سیفون اصلا آب منو بکشه پایین یا منو غرق کنه یا هر چیزی از این قبیل. درست است که برای یه آدم بزرگسال این حرف و استدلال غلطی است، ولی برای بچه 2 ساله نه، برای بچه 3 ساله نه. بنابراین یه گرفتاری بچه‌ها در جهت توالت ترینینگ برمیگرده به وحشتی که از قرار گرفتن اونجا دارن. مثلا اگر پدر مادر بخوان که به گونه اونا بشتن که زیر پاشون محکم نباشه، یعنی جای پای نداشته باشن که پا رو محکم اونجا بزنن که خواستن بیان کنار، وقتی که پا آویزونه بچه کاملا احساس این میکنه که در هوا و فضاست. و چون یکی از 3 تا ترس طبیعی انسان ترس زیر پا خالی شدن یا خالی بودنه، به همجاست که اون میتونه کاملا درش یه وحشتی به وجود در یک آن فکر بکنه ممکنه بیافته اون تو، ممکنه بره و همه چیز تموم بشه، بنابراین از فردا حاضر نیست بره. نتیجتا ما قراره یه مقدار علت رو که میشه ازشون پرسید چون تشخیص میده بپرسیم، ولی اگر بچه پیشرفتی در یه زمینه کرده اجازه پسرفت و یا پسگرد رو بهش ندیم.
درسته، پس ما اشتباهمون همونجا بود که باید نمیذاشتیم دوباره، چون الان کاری که تو این لول مغزش میکشه که خودش دایپرشو میاره، وایپشو میاره، واز میکنه، یعنی 90% کارام میکنه، بعدش هم میبره خودش در پایش میندازه سطل اشکال، یعنی بعدش هم بعضی وقت علکی میگه مامی دوست دارم بعد میبرمش توالت، بعدن فقط میخواد آب بازی کنه، دستمالا رو بکشه بیرون، بعد میگه نه نداشتم. یعنی کاملا ما رو میذاره سر کار. هر روز میگه میدونم اگه دیشم رو بگم میرم مدرسه، ولی نمیگه. نمیدونم یه گیمیه، چه گیمی داره با ما بازی
میکنه. نه نمیدونم، اگر بگم میرم مدرسه، یعنی مدرسه با توالت تنگ بشه؟
بله، گفتن که اگه بخواد با بچه های همسن و سالش بخواد بره باید پاری ترین باشه. ولی بله
شما قرار نبود این حرف رو به او بزنید عزیز. آخه باز یکی از اون کاراست، ما که قرار نیست به یه مسئله‌ای که محرمانه یه ارتباطی است به بچه بگیم بعد این بازی رو در بیاره. چون خب اگر بچه های دیگه هم بدونم میگن خب ما هم نمیتونیم بریم دستشویی، پس ما مدرسه نمیم. نه آخه شما ببینید، شما یه جوری راجبه هوش زیادش حرف زدید، ولی وقتی آدم با یه آدم خیلی خیلی باهوش رو بروست که دست رو نمیکنه که اون رو دست بهش بزنه. شما رفتید به میگید اون زنگ بزنه من با اون صحبت کنم شاید ما به یه نتیجه برسیم، چون مادرش به نظر میرسه اندازه هوش دخترش رو نیست. نه ببینید عزیز، حرف شما این است که یک، تو باید توالت ترین بشی، دیگه شوخی هم ندیم، دایپر تموش. دو، مدرسه هم خواهی رفت، میخوای توالت ترین باش پای نباش، اونجا هر چی شد شد. بنابراین به بچه‌ای که اینو میفهمه شما یه مقداری میتونید خیلی راحت بشینید و کمی به اصطلاح سخت بگیرید و او رو به راهی بیارید که درسته. ما که قرار نیست بذاریم بچه ها چون باهوشن انتخاب کنن. بچه ها باهوشن ولی توانایی ندارن که من برگم میگم چون بچه هم باهوشه فرض کنه پشت فرمونم بشینه. این کار که نمیتونه بگه. نه، باهوشی اجازه میده که در اون حد و صد کار بکنه. بله، بسیاری از بچه ها به دلیل اینکه ما کمکشون کردیم که کار درستیه، خیلی زودتر تصمیم میگیرن که خودکفا بشن و در نتیجه بسیاری از کارها رو انجام بدن. خب این امتیاز بزرگی است، ولی نه اینقدر که در بقیه زمینه‌ها اختیار رو به دست بگیرن. یعنی اگر پسر و دختر من میتونن یه سری کارهایی رو بکنن، بکنن. اگر فرض کنین دختر شما میتونه اون چیزایی که گفتید انجام بده، ولی دلیل نیست که بیاد سر فرض کن اجاق، برای که خب اونجا میتونه بریزه آب جوش رو خودش و به همه چیز رو از هم بپاشه. پس بنابراین باهوشیش برای کاریست که درست صلاحه و خوبه که انجام بده، ولی اگر از اون مرحله گذشت بهترین کار این است که من شما محکم جلوش بیستیم. به هر حال اگر هم فرزندی این چنین باهوش دارید، باید بدونید کار شما مشکل تری، یعنی درست مثل اتومبیل تندتریست که احتمالا خیلی فرمون و ترمز خوبی نداره. این مسئله بچه های باهوش در کودکیست.
درسته، یعنی کاملا باید مواجه باشیم، ولی همیشه کاری میکنه که خیلی اصلا واقعا خطرناک.
یعنی یه دفعه میبینی رفت اصلا خواستگاری و یه شوهرم پیدا کرد، چون شما جوری را جوری
شوهر
والا خب دیگه ارسیست دیگه، اینا به هر حال عامل ارسیست که میاد. به هر حال خوشحال شدم با اون صحبت کردم،
خیلی ممنون،
خواهش کنم تمنا خدافظ. شنگان عجبان یکی دو دقیقه تا پیام ها دارم، اجازه بدید که از این استفاده کنم پیام های خودم رو به آگاهیتون برسونم. کنفرانس کودک درون رو من از در روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت. برخی از دوستان مایل بودن که این کنفرانس رو در ویکند یا در حقیقت وقت تعطیلات داشته باشن، شنبه و یک شنبه 10 و 11 این کار رو با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و ضمناً 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از روز سه شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از روز چهارشنبه 14 سپتامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در حقیقت شروع خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین آقای دکتر محمدی روزهای چهارشنبه 24 و 31 آگست از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در منطقه انسینو کنفرانسی درباره کاربرد نورو فیدبک و تست تووا خواهند داشت که از طریق تست تووا ADD کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی یا ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس مشخص میشه و چگونگی استفاده از نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD است. ورود رایگان هست و دوستان میتونن مخصوصا با شروع شدن مدرسه یا به هر حال نگرانی برای آغاز مدرسه با ایشون تماس بگیرن، ولی چون جا محدود هست باید محل و جای خود رو کدام یکی از این چهارشنبه ها میخواید رزرو کنید. بنابراین با تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-6666 میتونید تماس بگیرید، 451-6666. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی برل هیلز شامل سی دی و دیویدی برنامه های مختلف رو سفارش بدید، برنامه های مانند آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار که با همکاری دوستان هست، و یا کارهایی که از آن خود من است، پرورش و تعلیم تربیت کودکان، افسردگی و اضطراب و خشم و عصبانیت و استرس، و یا اگر جوان بودم، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست، راز و رمز موفقیت و چرا ازدواج چرا طلاق. و به هر حال چون 205 سی دی و 103 دی وی دی هست در زمینهای مختلف، میتونید یا با تلفن 310 926 5026 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلی به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می دهید.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید تا آخر ماه آگوست یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می‌دهد به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده،
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
آیا با استفاده از تکنولوژی میتوان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مرتاد بحری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، بل ایر، برنتوود، وست وود، لس آنجلس و هومه، با به کار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت مارکتینگ، املاک مورد نظر شما را برایتان فروخته یا خریداری میکنم. توصیه میکنم برای پیدا کردن ارزش واقعی ملک خود با من تماس بگیرید. 310 447 7777. Short sales, foreclosures are اطمینان دارم که اخیراً بارها این کلمات رو شنیدید. با من تماس بگیرید تا شما را برای رساندن به نتیجه مطلوب یاری کنم. 310-447-7777 310-447-7777 وبسایت matthewbahri.com matthewbahri.com California license number 0103589.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین محل برای از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر، 7 روز هفته در خدمت شماست. نیو لوک در دو محل گلندل و انسینو جنب سینمای تاون سنتر. newlookskincenter.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، چون دو نفر از دوستان گله کردند و از طریق دفتر رادیو با اون شماره تلفن امروز با من صحبت کردن، من شماره ها رو عرض کردم و رادیو هم طرف یک ماه گذشته بارها گفتن 512-7264 است، با کل 323 الان تمام 5 خط ما مشغول هست. بنابراین اگر برخی از دوستان نمیدانن به این دلیل، زمین من امروز از ساعت 6 تا 8 در تلویزیون اندیشه هستم، 818-301-8000 اگر احتمالاً اینجا کم آمد اونجا میتونه زیاد داشته باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دوست
خوبه. باشم بفرمایید. یه صدا ما اضافه داریم، یه کاری براش میتونید بکنید؟
سلام بفرمایید.
نه لطفا اگر پنجرهتون رو بکشید بالا برای که نظر میشه تو اتومبیل است. بفرمایید. حالا بهتر شد. بفرمایید.
آه اوکی. حالا من توی راجع به ادامه تحصیل داشتم خواستم از شما
بازم لطفه بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم.
چشم. الان بهتره؟
بهتر شد. بفرمایید.
یه سوال راجع به ادامه تحصیل داشتم ازتون. الان من دارم واسه پروگرام ایست ستادیز و افریکن ستادیز در رشته تاریخ دارم آماده میشم، ولی پروسه که تحقیق کردم واسه هم گراجویت اسکول هم درخشی هم گراجویت اسکول هم پی اچ دی، پروسه شکم این نمیگاه هم کرده که واقعا میتونم این پروسه رو به پایان برسونم. و
شما اگر اشتباه نکنم فرمودید افریکن استادی، رایت؟
در این ایست استادیز با افریکن استادی یه پروگرامه، بعد پرژن استادیز هم تقریبا میشه گفت
نه پرژن استادی رو میفهم، ولی آخه اگر من شما سیاه پوست نیستیم معمولا نه سیاه پوست ها ما رو قبول دارن که در این زمین متخصصیم، نه سفید پوست ها. یعنی این جای اریاییست که یه مقداری افراد بهتره به همون گروه تعلق داشته باشن، و الا احتمالا من شما در این چارچوب هیچ وقت اون حس و احساسی رو که یک سیاه پوست اونم در جامعه مانند امریکا داره نخواهیم داشت. و سفید پوستان وقتی از ما میشنوند، وقتی ما سیاه نیستیم، اینکه نظری درباره سیاه پوست داشته باشیم براشون یه ذره جای گفتگو خواهد داشت. این که من خیلی با انتخاب رشتهتون راحت نیستم، و بعدم میدونید این رشته ها فقط همطور که اشاره فرمودید قرار است که انسان تا مرز دکترا بره و بعد کار پیدا کنه، که غالبا کار پیدا کردن تو این رشته بسیار بسیار سخته. یعنی اگر شما یه جایی کار باشه بخواید برید، 10 نفر دیگه اگر نه 100 نفر دیگه هم درخواست کردن.
بله راستش من شاید اشتباه بهتون بگم، این پروگرام اسمش نیر ایست و افریکن استادی هست، ولی اون پروگرامی که من میخوام ازش امیلو کنم پرژن استادیه، من نمیخواستم از افریکن استادیست.
آخه نیر ایست اون وقت باید یه رفعه چیده با میدل ایست چجوریش یکی میشه؟ آخه ایران جزء میدل ایسته با نیر ایست، حالا ممکنه پس دیپارتمنتش دیپارتمنت نیر ایسته ولی پرژن استادی هم داره.
بله بله.
خب بعدش بخواید با اون چه کنید عزیز؟
اما من مشکل هم اینجا رسول آقای دکتر میخوام هم یعنی هدفم اینه که هم پاول لیسانس رو بگیرم، بعدش هم اگه بتونم واسه پی اچ دی پروگرامشون هم اگه تونستم چیز کنم. الان مشکل من همینه که در رابطه با کار پیدا کردن، چون تغییری که کردم که همونطوری که خود میفرمونید خیلی حتی که کار پیدا کنید توی این زمینه ها، مخصوص زمینه تاریخ و از این حرفا.
ببینید عزیز، من خیلی با این رشته ها برای کسی که بخواد از این طریق زندگی بکنه و زندگی اقتصادی مالیشو بگذرونه راحت نیستم، مگر یه دلایل خاصی وجود داشته باشه که مثلا فرض بفرمایید شما حتی تو پروژن استدی با 4 تا گویش دیگر که در ایران هست، فرض کنید ترکی بلدید، لوری بلدید، فرض کنید که عربی بلدید، یعنی یه چیزی که شما رو یه مقدار متمایز بکنه و ممتاز بکنه، و الا خیلی از اوقات این رشته ها درست مثل یه امریکایی است که بیاد 5 سال فارسی بخونه، خب آخر کار از یه بچه 5 ساله ما فارسیش بدتر. یعنی میدونید رشته هایی است که اون تشخص و تعین رو به شما نمیده که بتونید از طریق اون خوب زندگی کنید یا جایگاه مشخصی داشته باشید. به همین جد است که من برخی از رشته ها رو رشته هایی میدونم که اگر افراد استعداد خاصی، توانایی خاص و استثنایی نداشته باشند، اگر دلایل مشخصی برای انتخابشون نداشته باشن، من خیلی باش راحت نیستم، یعنی یه مقدار بیراه رفتن است. بعدم میدونید این رشته ها معمولا یه حجم زیادی از خواندن داره، ولی از 1000 صفحه کتاب که میخونید ای بسا برخی از اوقات 10 صفحه مطلب هم درش نیست.
بله.
و به همین جهت است که جز در محیط دانشگاهی که این رشته ها رو دارند، جای دیگری اونقدر مطرح نیست. یا گفتم موارد مشخصی، فرض بفرمایید شما در این زمینه اگر بدرخشید، درست مثل برخی از کارهای هنری است، یا فرض کنید بسکتبال یا بیسبال یا فوتبال، اگر شما بتونید توی تیم ملی به عنوان حرفه‌ای کار کنید، خب میلیون ها دلار هم در میاد، ولی اگر در رده‌های پایینه ای بس تا 1 دلار هم در نمیاد.
بله، الان دقیقا مشکل من همین آقا دکتر، خودم من واقعا دوست دارم چون بچه هم تو تاریخ خوندم و الان یه ساله که گراجوه شدم، بعد الان توی موندم که چه راهی رو برم. واقعا یعنی ادامه تحصیل رو خودم خیلی دوست دارم، واقعا میخوام که ادامه تحصیل بدم، ولی پیش موندم که چه راهی رو برم و الان هم در لحاظ اقتصادی هم کاری که خودم دوست دارم انجام بدم. الان
احتمال رشته‌های دیگری که بر نمیگرده به این زمینه‌های یا نژادی یا ملی، چه چیز دیگه علاقه مندی؟
من اصلا سوشیولوژی هم دوست دارم، ولی بیشتر واقعا بخوام همین تاریخ رو دوست دارم بخونم.
خب تاریخ رو بخونی. ببینید من باز با تاریخ راحت ترم، برای که تاریخ اگر شما اهل علاقه و مطالعه هستید، تخصص در اونجا جایگاهی داره. درسته که محیط بیشتر باز محیط اکادمیک خواهد بود، ولی به عنوان یک آدم متخصص در یه دوره خاصی از تاریخ به هر حال یه جایگاهی داره. ولی یه مقداری مطالعاتی از این قبیل، گفتم من برخی از اوقات دوستان مثلا امریکایی رو دیدم، حالا فرض کنید ایران استدی خوندن، بعد صحبتاش رو میشنوم در حالی که در یه زمینایی به دلیل مثلا جنبه امریکاییشون یه حرفایی میزنن، ولی 90% حرفاشون یا عادیست یا 20%ش هم غلط. میدونید علت چم این است که چخ اون عمق و اون فرهنگ رو نمیشناسن. درست مثل آدمایی که فارسی بلدن، بعد شما میگید چه اشتباهات فاحشی تو زبان دارن، یا ماها که به انگلیسی کمی بلدیم برخی از اوقات یه اشتباهات عجیب و غریب میکنیم که باعث خنده است، ولی که هیچوقت به پای امریکایی نمیرسیم. خب من برم تازه یه جایی که استاد شدم، هنوز خطر ندانستن رو از یه بچه 5 ساله و 10 ساله داشته باشم که اون هم بهتر از من میدانه، یک کمی جای گفتگو داره. و بعدم نمیدونم تاریخ رو چرا دوست داره، چون ببینید برخی از اوقات علاقه مندی ما به این رشته خیلی شخصیه و اینا میتونه به صورت هابی در بیاد. یعنی من الان استادانی رو میشناسم از جمله دوست خوب و عزیزی که در همین شهر هستن که خیلی خیلی خوب تاریخ میدانن، ولی در این حال مهندسن و در حقیقت کار علمیشون اونجاست، ولی اشتیاقشون به تاریخ و آگاهیشون فوق العاده و وسیع و عمیق و سنگینه. بنابراین
بله
جان،
من خواستم یه آقا دوست، من خودم هدف اصلی اینه که به عنوان مثلا یه دانشگاه به عنوان پروفسور درس بدم تاریخ. حالا مشکل اینجاست که من کدوم، شما گفتی که پرینستادیز رو خیلی دوست جالب نیست چون در حال هم کار کردن سخت بعدش، ولی الان من مونم که چه قسمتی از تاریخ خودت
چیه؟ نه خواه شما کجا میخواید بعدن کار بکنید؟ یا در امریکاست هنوز پرژن استادی میتونه معنای داشته باشه یا اون منطقه؟ الان موضوعی که مطرحه مسئله خاورمیانه و موضوع اسلامه. بنابراین اگر شما یه توجه و تأکیدی، حتی بسیاری از دوستانی که الان نون میخورند و خوبم نون میخورند و نون چربی هم دارن، به خاطر اوضاع بد خاورمیانه است که گل کردن، یعنی اوضاع آروم بگیره، خیلی هم با اونا کاری ندارن و خیلی هاشون از همین جای دفعه متخصص از آب در اومدن. حالا اون مسئله دیگری است. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که خب اگر هستید که اون بهتر است تو چارچوب مسئله ایران و یا اسلام باشه و یا ایران و عرب باشه، هر چیزی تو اون زمینه، برای اینکه به هر حال برای 20-30 سال آینده موضوع و مسئله‌ای که در سطح جهانی مطرح خواهد بود و به دنبالش هم علاقه و اشتیاق دانستن هست، هم خیلی کم دانسته شده، این موضوع است. بنابراین اگر مایل به اون هستید، یه ترکیب و تلفیقی از ایران و اسلام یا ایران و عرب اگر داشته باشید، یعنی برید سراغ خاورمیانه، من باش خیلی راحت تر هستم.
من همون پروگرام همین آقای دکتر، هم پرژن استادیز و نیر استادیز، تقریبا همون قسمت خاورمیانه و ترکیه و تا اونجایی که من خودم پروگرامشون متفق کردم.
شما یا ترکیه ترکان رو، یعنی عزیزان ایرانی ما رو، یا ترکیه ترکیه رو میدونی؟
نه
خب ببینید، ندونستن زبان گرفتاری بزرگی است. یعنی برای آدمای محقق وقتی زبان، شما بگید من متخصص ایرانم ولی فارسی بلد نیستم، دیگه خیلی متخصص نیستی. یعنی میدونید، یعنی به همجرد است که چرا من فکر میکنم شما خودتون اگر مثلا با حالا ترکیه رو رها کنید، یعنی بیاد واقعا سراغ خاورمیانه، من نمیدونم اونا خودشون جزء خاورمیانه میدونن یا نه، برای که اونا که خودشون اروپایی میدونن. ولی چیزی که میخوام بگم این است که یه نگاهی رو تو این زمینه داشته باشید، من باش راحت دارم، ولی به هر حال انتخاب خودتونه. هدفتون این است که پی اچ دی بگیرید، اون عالی و متعالی است، فقط باید بدونید که به هر حال با درآمد کم باید زندگی کنید، چون برخی از رشته‌های دانشگاهی هستن که پول خوبی میگیرن، از جمله بیزینس یا برخی از دانشکده‌های حقوق، چون من حقوقاشون رو دیدم. علت چه این است که اونها یه مقدار پولایی دارند که برخی از اوقات خیلی خیلی بالاست، ولی برخی از رشته ها علتش تعداد زیاد داوطلب و موضوع در حقیقت عرضه و تقاضا است، و بنابراین وقتی که شما اونجا تش میبرید، من خاطرم هست سالها قبل وقتی من از دانشگاه یوتا به عنوان ویزیتینگ پروفسور آمدم اونجا درس خوندم، اومدم به لس آنجلس، اینجا در یکی از این دانشگاه های معتبر جا باز بود، و وقتی که من هم خب به هر حال مدارکی در این زمینه داشتم، وقتی رفتم اونجا اتفاقا مسئول اونجا بانوی ارجمندی بودند که یه کمی هم در ایران بود و خیلی خوشحال از گفتگوی با من، بعد به من یه استادی رو نشون داد که میخواست از شرق امریکا بیاد به اینجا، 45 صفحه فقط پابلیکیشن داشت، یعنی یه چیزی نزدیک مثلا 400 تا کتاب یا مقاله نوشته بود. خب من اصلا اپلیکیشنم رو پس گرفتم، یعنی گفتم اصلا اسم منو نیا. خب شما فکر بکنید، شما بعداً باید با کسی رقابت کنید که فقط به دلیل آب و هوای خوب و یا خستشان یا هر دلیلی از شرق امریکا داره میاد، یه استادی است که اپلای کرده برای که پست اینجا رو بگیره، پست دانشگاهی رو بگیره، ولی 45 صفحه پابلیکیشن داره. خب دیگه چه جایی برای مثلا فرض کنید من و شما میمونه که ممکنه به یکی دو صفحه هم نرسه، تازه چیزایی مینویسیم که احتمالاً خیلی هم چیزی نیست، مثل دوستی که چندی قبل در تلویزیون راجبه یه کتاب حرف زدم، ولی من وقتی حرف زدم فهمیدم اصلا هیچی نمیدونن، بعد خب تعجب کردم چه کتابی نوشته، یعنی فقط نوشته، معلومه چیزی نوشته که دست آدم ها بده، ولی که الان یه مقدار عرض کردم بازاری تو این زمین هست. نه، اگر میخواید واقعا استاد باشید، باید استاد باشید، یعنی اگر علاقه منید، البته رشته هایی مانند تاریخ و اینا و یا برخی از رشته ها در بعضی از آدم ها هیجانات خاصی به وجود میاره، اونم بشناسته، چون برخی از وقت از نظر روانی این داستان اخبار و یا تماشای اغیار، این ترکیبی است که بنده براش دارم، اخبار یا تماشای اغیار برمیگرده به یه ویژگی روانی که میتونه سرد بشه و به هم بریزه، یعنی مثل بسیاری از مردم است که فرض کنید مدت ها روزی 4 ساعت و 6 ساعت 8 ساعت، حالا نمیگم حوادث ایران چون یه جنبه ملی و میهنی داره، تعقیب میکنن، نه مثلا فرض کنید که فقط سی ان ان رو برای سطح جهانی، و بعد از این مدتی بهش عادت میکنن، بعد از این مدتی به یه دلیلی ول میکنن، نه هیچ شورم نشد، بعد از یه ماه برمیگردن، مثل بنده که برگشتم دیدم ای بسا در تمام مدتی که بنده در اروپا بودم مثل که اتفاق بزرگی هم در جهان نیفتاده. علتی که میخوام عرض کنم این است که یه مقداری تو این گونه موارد یک کمی هم ویژگی روانی خودتون نگاه کنید، چون خیلی از اوقات اینا ماجرای کوتاه مدته، یعنی اشتیاقی که آدم‌ها برای تاریخ دارن به یه حدی که میرسه مثلا میتونه کم بشه یا تموم بشه، اون وقت است که شما با رشته‌ای میمونید که بهش علاقه هم ندارید. به همین جد است که یه مقدار موضوع رو از اون دید هم بهش نگاه کنید، ولی به هر حال اگر به اینجا رسیدید که اون رو دوست دارید و میخواهید تغییر بکنید، بسیار روشن هست که ما قرار شغلی رو انتخاب کنیم که دوست داریم و صبح که بلند میشیم خوشحالیم از شروع و یا انجام اون کار، اون وقت است که با وجودی که هیچ رنج نمیبریم، پاداش همه رنج‌هایی که دیگران برای این کار میبرن رو میگیریم و به یک اعتبار در حالی که کار به معنی بد و منفیش رو نکردیم، پاداش کار رو گرفتیم. خب اون اگر بشه بهترین است. به هر حال امیدوارم موفق باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از
شما. تمنا می‌کنم.
خواستم همین خواستم که بیشتر واقع بینانه‌تر بشکرم به اشتباه کردن نظر شما چجوری باید
من میگم اولا ویژگی روانیتونه و بعدانم واقع بینانه گفتگو با استادانی که تو این زمینه هستن که با وجود اون همه دانش به کجا رسیدند و چه دریافت میکنند و چگونه زندگی دارند و چقدر ارزش و اعتباری دارن در محیط دانشگاهی و یا در جامعه. اینا چیزایی است که در سر مصاحبه و گفتگو و رفتن به دیپارتمنت ها خیلی راحت و آسوده به دست میاد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
شنگان عجبان به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. برنامه صبح روز تحقیر این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران 310-375-12-12.
این برش حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا تویی و منم زخفده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
چقدر زیبا شدی، یک تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟